دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 85 از مرحله 11 دوره علم ثروت در خدمتتون هستیم. ان شاءالله یه جلسه خوبی رو به امید خدا برگزار کنیم. بچه‌ها بریم سراغ مطلب جدید. من به جای قضاوت خودم و دیگران یاد گرفتم درک کنم هم خودم و هم دیگرانو. حالا برای درک کردن خودم به چی احتیاج دارم؟ به این احتیاج دارم که اول اینکه بدونم هر چیزی تو این دنیا یه علتی داره، یعنی علت و معلول رو بفهمم. اگر من امروز هر از گاهی دروغ میگم، من ذاتاً دروغگو نیستم. یکی از دلایلی که دروغ میگم اینه که من اولین باری که شاید راست گفتم استقبال خوبی ازم نشد، یا اولین باری که اومدم راست بگم بهم حمله شد و اونجا متوجه شدم برای اینکه از خودم محافظت کنم بهتر که دروغ بگم. یعنی انگار افرادی که اون بیرون من بودن و من راستگویی رو انتخاب کردم، انگاری که بلد نبودن اون لحظه، ولی اینکه من اشتباه کرده بودم اما داشتم راستشو میگفتم، به من بفهمونن که آقا راست گفتن خیلی خوبه، حالا ارزش داره و ما قدرشو میدونیم و برامون ارزش داره. بعد یه رفتاری با من بشه که من دیگه بدونم که آقا راست گفتن تبعات منفی نداره و هزاران دلیل دیگه. حالا من مثلا ترسیدم یه جایی دروغ گفتم، خواستم از خودم محافظت کنم دروغ گفتم، مراقبت کنم دروغ گفتم. حالا دلیل من فقط یه دونه دروغو دارم میگم، مثلا حسادت کردن من در واقع احساس حقارت میکردم، بعد یکی میومد از من به ظاهر حالا تو اون موضوع بهتر بود، بعد من شروع میکردم به حسادت کردن، فکر میکردم که این آدم وقتی هست حضورش بیشتر کمبود من رو مشخص میکنه و با حسرت ناامیدی به اون آدمه نگاه میکردم. یه مدل دیگه یه حسرت خوردن حسادت کردنه، یعنی یه وقتایی بعضی از آدم ها حسادت نمی کنن، حسرت می خورن، ولی جفتش یه حالته. من حسرت رو تو دل خودم می خورم، دوست دارم جای اون آدمه باشم تو این قیاس. یه موقعی هست واکنش بیرونی دارم به شکل حسادت، اما همون حسرت است. دوست دارم جای اون باشم و ناراحتم از این که من جای اون نیستم یا اون جایگاه رو منم ندارم. و در واقع تمام رفتارهای منفی که اون نقصایی که اسم گذاشتیم روش، همه اونا در واقع من دارم به احساسات خودم پاسخ میدم، من با اون آدما کاری ندارم. خیلی وقتا من پرخاشگری میکنم، تندی میکنم، دروغ میگم، میترسم، دروغ قضاوت میکنم، مقایسه میکنم، مسخره میکنم. تقریبا میشه گفت همه اینایی که من دارم انجام میدم، من با اونا مشکلی ندارم، من به احساسهای بد خودم دارم پاسخ میدم. خب حالا اگر اینا رو من بدونم، وقتی در رابطه با خودم میبینم یه جای نقص دارم، یه ایرادی دارم، خودم درک میکنم، درک میکنم که آقا عجیب نیست من وقتی یه عمر سرخورده شدم، به هم توهین شده، کم دیده شدم، عجیب نیست حالا من مثلا حسادت کنم، عجیب نیست من مسخره کنم کسی رو. نه اینکه به معنی اینکه مسخره کردن رو تایید کنم، و میدونم که مفهوم حرفم رو میفهمید، این که من دارم یکی رو مسخره میکنم، من با اون آدمه دشمنی ندارم، در واقع من به احساس حقارت خودم دارم پاسخ میدم و این احساس حقارتی که تو خودم هست، تو وجود خودم هست، داره منو اذیت میکنه، به شکل حسادت، قضاوت، مسخره کردن بروزش میدم. اگر سوادم در رابطه با خودم بالا بره، طبیعتا خودم رو بیشتر سعی میکنم بفهمم و درک کنم. جالب اینجاست که وقتی خودت رو میفهمی، درک میکنی، خودت رو زیر فشار قرار نمیدی، خودت رو اذیت نمیکنی، خودت رو تنبیه نمیکنی، اون آتش دوباره انجام دادن اون کار منفی در تو از بین میره. یعنی به ما گفته اگر یه نفر یه اشتباهی کرد، گوشش رو بپیچون که ادب شه، دفعه دیگه این کارو نکنه. ولی دقت کنید، هر آدمی که بابت مثلا 4 ایرادش گوشش پیچیده شده، بعد از گذشت 30، 40، 50 هنوز داره همون عادت رو تکرار میکنه. اگر میگم عشق همه چیز را درمان میکند، اون روش اگر جواب میداد، اگر خوب بود، با من خیلی انجامش دادن. من باور کنید هیچ وقت اون اخلاقا رو ترک نکردم تا قبل از این دوره. و آره، یه جاهایی رو در رو انجامش نمیدادم، ولی هر جا که میتونستم و میشد انجامش میدادم. بعضی جاها سانسور میکردم، نه به این معنی، مثلا من مسخره میکردم، ولی نه به این معنی که کسی بفهمه، تو دلم مسخره میکردم، چون میدونستم بیرون جاش نیست، بهم حمله میشه، پس تو دلم مسخرهش میکردم. در واقع من اون نقص کنار نذاشته بودم. پس یادتون باشه خیلی از بچه‌ها مقاومت داشتن تو سوالا که آقا من اصلا اگه این اشتباهی کردم به خودم حمله نکنم، حال خودم رو نگیرم، خب پررو میشم که دیگه نمیشه جلو منو گرفت، هر بار دلم میخواد این کار رو بکنم. باور کنید، دلیل اصلی که من آتش دارم بابت این که اون اشتباهات رو باز تکرار کنم، همین تو پرس قرار دادن خودمه. همین اصلا من دیگه کم کم ببین، من یه اشتباه میکنم، یکی میزنه پشت دستم، حالا پشت دستم و هر نوع سرزنش و تنبیه رو در نظر بگیر. به مرور زمان وقتی من هی اشتباه میکنم، هی میزنن پشت دستم، دیگه بعد از یه تایمی، برید تو روانشناسی اینو سرچ کنید، بعد از یه تایمی من اعتیاد پیدا میکنم به این که پشت دستم یکی بزنه. پس برای این که پشت دستم یکی بزنه، همین جوری که نمیزنه، من باید یه خرابکاری بکنم تا پشت دستم زده بشه. حالا بعد از این که با آدمای با والدینم جدا میشم ازشون، در رابطه با خودم هم جورم، من هی سوتی میدم، هی خودمو میزنم، من هی اشتباه میکنم، هی به خودم حمله میکنم، من هی خطا میکنم، هی خودمو سرزنش میکنم، هی خودمو محاکمه میکنم، تحلیل میکنم. بعد از یه مدتی به اینا اعتیاد پیدا میکنم، برای اینکه خودمو سرزنش کنم، تحقیر کنم، کتک بزنم، ورچسب بزنم، قضاوت کنم، تحقیر کنم خودمو، باید یه سری کارا بکنم که بتونم، یعنی والد مستبدم این کارا رو بتونه بکنم. پس میخوام بهتون بگم که اینا رو دارم میگم، سوادت در رابطه با خودت بهتر بشه. اولا اگر قصد اینو داری که دیگه اون اشتباه تکرار نشه، راهش روش قبلی که با ما کردن و خودمون با خودمون کردیم نیست. سند میارم، اگر بود چرا هنوزم که هنوزه بعد از گذشت 20، 30، 40 هنوز همون 5 اشتباه بولدی که همیشه میکنی رو هنوزم داری انجام میدی. بعضی وقتا جاش نیست، یواشکی میکنی، بعضی جا هم که فضاشو داری علنن اون کارو میکنی. پس اگر راه درمانشون بود تا حالا باید جواب میداد. اما روشی که من دارم بهت میگم، وقتی دیگه پشت دستی وجود نداشته باشه، من دیگه کاری لازم نیست بکنم که پشت دست رو بخورم، حداقل بدونم که هر کاری که بکنم کتک نمیخورم، دیگه میلی ندارم این بازی رو انجام بدم، چون این تبدیل شده به یه بازی، به یه اعتیاد. یکم قبل از این که بخوام کلاس امروز رو شروع کنم، یه صفحه‌ای بود توی اینستاگرام داشتم نگاه میکردم، زندگی های فوق لاکچری، مثلا یه تیکش پسر نمیدونم چیه تایلند بود یا فنلاند بود، یه بنزی داشت که کلن بدنه بنز با طلا بود، بعد اومد پارک کرد رفت از یه طلا فروشی طلای خاصی بخره. بعد چند تا آدم های مختلف، چند تا جاهای مختلف، بنزای مختلف و اینا داشتم نگاه میکردم مثلا چند دقیقه دقیقا قبل از شروع کلاس. بعد یه تیکه از حالا یه تیکه از ویدیوه رفت روی یه آدمی. آدمه یه پسری بود که مثلا شاید 35-6 سالش بود. بعد این یه قایق شخصی داشت، از این خیلی خیلی ثروتمنده بود. بعد این آدمه خیلی لخت نشسته و بدون پیرن کنار دریا بود این مرده. بعد داشت میرقصید، موزیک گذاشته بود داشت میرقصید. این آدمه خیلی چاق بود، یعنی زیادی چاق بود. بعد با یه نازی برای خودش میرقصید، با یه اعتماد به نفسی برای خودش میرقصید. بعد چون من نگاه کردم، اولین چیزی که تو ذهنم اومد اینه که این آدم با این هیکل، این جسارت وقتی داره جلوی دوربین، یعنی هرکی جای اون بود حداقل دیگه لباسشو در نمی آورد، این آدم با این جسارت وقتی جلوی دوربین این ویدیو رو میگیره که میدونه احتمال داره تو دنیا پخش بشه، چجوری فکر کرد به خودش اجازه داد که این لباسشو در بیاره و این شکلی بخواد ویدیو بگیره؟ بعد گفتم چجوریش؟ همین طرز فکری که این آدم داره، بعد یه جوری با خودش حال میکرد میرخصید که هر کی، حداقل من که دیدم فهمیدم که این پر از اعتماد به نفسه، تا ادا هم در نمیاد، واقعا داشت از این که میرخصید حال میکرد. بعد چیزی که من شنیدم توی اون حس رقصیدنه این که از خودم بودن خوشحالم، دارم حال میکنم. گفتم دقیقا تو باید جات اونجا باشه، چون اگر تونستی با این چاقی بدون لباس وایسی جلوی دوربین برقصی، میدونی هم ویدیو ده احتمال داره همه جا دست به دست بشه و ککت هم نمیگذ و خیلی هم خوشحالی، خیلی هم حالش رو میبری، معلومه تو قبل از این که این کار رو بکنی قبلش با خودت به توافق رسیدی تو خیلی باحالی و شایسته پولدار شدنی، که جهانم گفته اکسپت، من زمین را و آسمان را به تسخیر تو در آوردم. یا تو میاد این با این حالت خودش به این نتیجه رسید که کی از من بهتر، من نشم کی بشه. امروز ازت درخواست میکنم کار رو توی همین کلاس تمام کن. با چی؟ با این که از این به بعد درس بزرگی نه، از این به بعد دست به چیدمان وجودت نزن، دست نزن به چیدمان وجودت، دست نزن به اخلاقت، دست نزن به بودنت، به مدل بودنت. فقط خواهش میکنم دو تا کارو بکن. یک، بگرد ببین چیا در تو کشف نشده، زیبایی ها، مثبت ها، قابلیت ها، حسن ها. یک، بگرد. فقط کلا دو تا کار داری در رابطه با خودت، یعنی وقتی با خودت در ارتباط هستی دو تا کار بیشتر نداری. یک، بگرد ببین که چیا در تو کشف نشده، کشفشون کن. نه اینکه بگردی بگی چی نیست، ها هست، من دیدم میگم هست، دیدم که میگم. از کجا؟ از اینجا. اینجا که میگفتن دیگه کلن هیچی نیست، من گشتم دیدم هست. پس یک، بگرد کشف کن. دو، هر جوری که هستی رو براش قش کن. یک، بگرد و کشف کن. دو، هر جوری که هستی رو براش قش کن. و این دوتا کار باید بکنی. اگر میخوای دنیای جدیدی رو تجربه کنی باید این دوتا کار بکنی. اگر واقعا اسم شاگرد من رو داری یدک میکشی، میگی من شاگرد امیر خلدبری هستم، ازت میخوام هم اسم خودتو هم اسم منو خراب نکنی، ازت اینو درخواست میکنم. شاید این اولین باره که این شکلی دارم درخواست میکنم و ازت درخواست میکنم برای مدت یه مدتی چند ماه کوچیکی، برای چند ماهی ازت خواهش میکنم که با این روش من برو جلو. نترس، به فکر نکن الان میفتی جهنم، فکر نکن الان واو تو چقدر آدم بدی شدی، قرارم نیست اینا رو به کسی بگی. فقط این دوتا کار رو بکن. یک، بگرد تمام زیبایی ها رو در خودت کشف کن. دو، هر چیزی رو که در خودت، چه زیبایی چه غیر زیبایی رو میبینی، هر چیزی، مثلا چه رنگ چشمات زیباست، ولی دماغت بزرگه. برای جفتش هم قش کن، قش کن. ازت میخوام دیگه، داره علم ثروت به آخراش نزدیک میشه، ازت میخوام که این کارو بکنی. یعنی میخوام خودشیفته بشی اصلا. تو تمام عمرت برعکس خودشیفته شدی دیگه. اگه دینی به دنیا داشتی ادا کردی. ازت میخوام یه ذره شیفته خودت بشی. ازت میخوام یه جوری این جان و تن خودت رو جشن بگیری که خود خدا هم حال کنه بیاد تو جشن شرکت کنه. ازت میخوام با خودت یه جوری رفتار کنی که تمام ملائک کیف کنن، حزشو ببرن از این که تو چقدر هنرمندی. اتفاقا اگر چیزی نداری، لای پرانتز، اتفاقا اگر چیزی نداری برای حظ کردن، تو بیشتر از همه حظ کن که کل دنیا، زمین و آسمون و ملائک و خدا و پیغمبر و همه با هم بیان یه نگاه بکنن، بگن بابا این آدمه خیلی هنرمنده، این 200 متر دماغ داره، چه هنری داره که تونسته و توانایی اینو داره که 200 متر دماغ و یه دماغ خوشگل گوگلی ببینه. ازت میخوام اگر، من دیگه دارم تهشو بهت میگم، اگر لب شطوری داری اشکالی نداره، یه جوری ببینش که این لب قنچه زیبا دیده بشه. من روی دیدگاه تو میخوام کار کنم، نه رو چیزی که تو داری. من با چیزایی که داری کاری ندارم، با هنر دیدنت، دارایی تو در دیدن توه. دیگه میخوای به من بهونه بیاری بگی به من خانوادم پرتنشن، میخوای به من بگی که ما فعلا دستمون از همه چی کوتاهه، من هرچی میخوای بگی، بس من نمیدونم چاقم، قدم کوتاهه، قدم خیلی بلنده، لاغرم، نمیدونم اینجوریم، هرچی میخوای بگی، هرچی بدتر بهتر. خوبه دیگه تهشو بهت بگم دیگه، هرچی تو بدتر باشی که نیستی ها، ولی اگر بدتر باشی اصرار داشتی که بگی نه برای من دیگه نمیشه با این وضعیت، من میخوام بهت بگم بر تو هنر بیشتری شکل میگیره و تو رو این تن میشی. تو، من یکم دیگه تو رو تحویل جامعه میدم. اون موقع دوست دارم هر جامعه، ببین بچه ها، صاحب بنز و بی ام و، صاحب پورش، نمیدونم ولوو، اینا لامبورگینی، اینا مارکای مازراتی، اینا هر جا که برن معلوم میشه برند کجاست. خب هر جایی که برن، حتی توی روستا برن، توی بهترین شهر و کشور برن، این آرمه برنده. و میخوام یکم دیگه تو رو تحویل جامعه بدم، بذار برند خودم رو بذارم. من ازت خواهش میکنم، اگه برای خودتم مهم نیست موفق شدن، من خیلی آدم، چه میدونم بگم، فمینیستم بگم، من یه جوری هم، من یه ذره غیرتی هم روی سری چیزا. میخوام که هر کی تو رو دید یه کمه دیگه تو جامعه پراش بریزه از حادثه‌ای که در تو رخ داده. میترسی از این که مثلا الان هیچی نداشته باشی بعد پر از ایمان باشی؟ این خیلی خوبه. قدم قبل از پولدار شدن ایمانه در زمان بیپولی. قدم قبل از پولدار شدن ایمان، شور، شوق، اشتیاق، ذوق، شادیست قبل از ازدواج. یعنی وقتی تو، منو گوش کن، یعنی وقتی تو بتونی بدون هیچ پولی تو حس عالی، ایمان، شادی و آرامش باشی، خود این داره میگه من بدون پول خفنم. به والله پول سرازیر میشه تو زندگیت، چون تو دیگه منتظر شانس و بخت و اقبال و یه حالی که خدا بهت بده دیگه نیست. تو دیگه دقیقا راز رو فهمیدی. راز چیه؟ تمام ثروت و بهشت دنیا نصیب مؤمنان میشود. مؤمن توی که بدون هیچ چیزی در ایمان شادی، آرامش داری، اطمینان قلبی داری، قدم‌های محکمی رو برمی‌داری. وقتی حرف می‌زنی محکم حرف می‌زنی. همون خانمی که اومده بود منو باهاش لایف گذاشتم، گفتم نزدیک 10 12 15 میلیارد تومان توی یک سال پول درآورد، همون خانم روزی که من هنوز مؤسسه نزده بودم خب منو میشتاخت یه کاری، وقتی منو دید چنان با ایمان صحبت میکردم، به والله نه شغل داشتم نه درآمد داشتم نه پول داشتم، وضعیت وسایل خونم هم میدیدی گریت میگرفت، والله قسم یه جوری با ایمان صحبت میکردم، به وسایلم نگاه میکرد، به زندگیم نگاه میکرد، بعد خب شک میکرد، به حرفام نگاه میکرد، باز بیشتر شک میکرد، گفت وای یا این دیوونه است یا این تصاویر رو من دارم اشتباه میبینم، این حرفا با این تصاویر همخونی نداره، که خودش هم تو صحبتاش تعریف کرد که بعد از این که همچین چیزی رو دید رفت من بلاک کرده بود، گفت بابا این مگه میشه حرفا اینقدر قوی و قدرتمند ولی وضعیت اینقدر نابسامان، قدم قبل از ثروتمند شدن، قدم قبل از ازدواج، قدم قبل از موفقیت، قدم قبل از رسیدن به آرزوها خواستاد، حالا هر چی که میخواد باشه، ایمان است. کسی که ایمان دارد میگوید من بی نیازم از مازراتی، از تو بی نیازم، من با تو به حس بالا نمیرسم، من بی تو به حس بالا میرسم، ازت میخوام که از این لحظه به بعد پوزیشن یک موفق با به وضعیت بیرونیت نگاه نکن دیگه، که اگه من الگوتم، اگه من استادتم، ها من این کاری کردم دیگه، یه روز یکی زیر یکی کامنت ها نوشته بود، زیر یکی پست ها کامنت گذاشته بود که آره الان شکمت سیره آزاد خوبه راحت میتونی این حرفا رو بزنی، بعد گفتم قربونت برم، فکر کردی دنیا با من پارتی بازی کرده، من اگر ایمان رو نداشتم محال ممکن بود این وضعیت بیاد تو زندگیم، اون روزی به این ایمان رسیدم که هیچی تو زندگیم نبود، فکر کردی مثلا چی خدا یه دفعه عوض شد، مگه خدا اشکال داره که بخواد تغییر کنه رویش و رفتارش رو با من، این برای من و تو جا افتاده که برو دعا کن خدا مثلا گفته صراط المستقیم اینه، بعد تو نمیتونی صراط المستقیم رو بری، صراط الکج میری، بعد مثلا دعا اما بکنی خدا میگه باشه این صراط الکج میره یه رام جاده این وری براش بزنید، اب نداره، خدا که این کارا رو نمیکنه، فکر کردی چه با پیغمبرش پارتی بازی نکرد، چه برسه با من و تو، پس خدا که عوض نشد، دنیا هم که سیستمه دیگه، شما اون سیستمی که توی برق هست و توی کابلای برق هست، این جریان برق هست، همیشه همون روندو داره، سیستم قانونی که روی قانون گرانش جاذبه وجود داره همیشه همونه دیگه، فکر نکن دنیا با کسی تعامل میکنه، این کاری که نمیکنه، خیلی خب خدا که عوض نمیشه، چون چیزی که گفته کامله و تعارف با کسی نداره، هیچ انعطافی هم نداره در رابطه با قوانینش، سنت الهی هرگز تغییر نخواهد کرد. من عوض شدم دیگه، چجوری عوض شدم؟ قبل از رسیدن رسیده باش، به تن به بدن مالیدم پیشو که به من بخندن، برادر خود من کس و کار خود من به من خندیدن، اونایی که تو کلاس حضوری بودن دیدم پسر برادر من گوگو با تو صحبت میکردی دیگه، بقیه خیلی ها میگفتن این دیوونه شده، من خدا اینقدر نرسیده دیوونه شده، کاری نداریم، یکی هم اوضاع که عوض شد گفتن نه استعدادش فرق میکنه با ما، این از اولش هم باهوش بود. چیزی رو ازت نمیخوام که من بدونم که تو نمیتونی انجام بدی. یه جمله هم بهتون بگم، خیلی جای حرف شنیدین خدا به اندازه ظرفیت یه انسان بهش مشکلات میده، بعد من تو نگاه میکنیم میگیم بابا این تا اینجا مشکلات من، ظرفیتم اینقدر، بعد اونجا هیچ کس نتونست اینو توضیح بده که خب نگاه کن به همه، به تو هم گفتن به من هم گفتن، هیچ وقت خداوند بیشتر از ظرفیت هیچ کس به کسی درد مشکلات نمیدهد، و من نگاه کردم وای من دارم پرس میشم زیر مشکلات، گفتم یه چیزی مثلا غلطه، یعنی در اشتباه میگه یا خدا پیچونده منو، من مشکلاتم خیلی بیشتر از ظرفیتمه، هیچ کس اون روزها یعنی 10 سال پیش 20 سال پیش 30 سال پیش هیچ کس نبود بگه بابا برو اول تو دورهای امیر خلعت‌پری شرکت کن، اولین دورهش توضیح میده بهت بنویس نقاط مثبت شخصیتت را، بعد تو بنویسی اول بدونی ظرفیتت چقدره، معلومه بر کسی که مغزش بهش گفته تو ظرفیتت اینقدره مشکله اینقدره ذهن منم گفته ظرفیتت اینقده، معلومه من با این ظرفیت اینقدی به مشکل اینقدی نگاه میکنم که این وسط یه چیز غلطه، یه آدمی داره دروغ میگه یا خدا یه مشکلی داره. بعد کسی نبود که بگه آقا برو تو دورهای همه خلط برای شرکت کن که بهت بگه یه مدت رو کار کنه متوجه کنه، نه که ظرفیتت اضافه میشه، متوجه کنه که بابا تو ظرفیتت خیلی زیاد بود، تو نگشته بودی. من سند میارم اون موقع میگم شاگردی رو آوردم که 5 تا نقاط مثبتش رو نوشت، رو ششمی هفتمی بوکس اوت کرد دیگه جلو نمیرفت. بعد که بهش اومد سعی کرد چونه بزنه، استاد راه داره که حالا رو 6 تا کار رو جمع کنیم، گفتم مگه اومدی بقالی که رو داری چونه میزنی با من؟ باید بنویسی، باید پیدا کنی، تو داری نگشتی پیدا کنی. همون آدم که رو 5 تا و 6 تا گیر کرده بود امروز 200 تا 250 تا مینویسه، میگه بابا من از کار زندگی افتادم انقدر نقاط مثبت شخصیتمو پیدا کردم. بعد اون موقع به اون آدم که انقدر ظرفیت داره مشکل انقدری رو نشون بدی، میگه آره راست میگه، خدا به اندازه ظرفیت هر کسی بهش مسئله میده، اونم نه مشکل، مسئله. مسئله ای که تو با حل کردنش وسیع تر میشی، تو با حل کردنش خودشناس تر میشی، بیشتر متوجه میشی تو چقدر قابلیت داری. اصلا با تضادها که مواجه میشی مجبور میشی از توانایی های درونت استفاده کنی. بعد اون موقع شناخت در مورد خود خیلی بیشتر میشه. یه چیزی هم در مورد خودشناسی بهتون میگم، خیلی از آدم ها دنبال خودشناسی هستن، میخوان من خدایی که در درونم هست را میخواهم بشناسم. عزیزم منو گوش کن، این لیوان در نظر بگیر، این سیم رو هم در نظر بگیر، این صفحه کاغذی رو هم در نظر بگیر، این کف این میز رو هم در نظر بگیر، اوکی؟ یا این ساعت من رو در نظر بگیر. شما با انگشتتون، با نوک انگشتتون روی این میز میکشید، میتونید با چیزی که به عنوان واقعیت، وضعیت عینی، چیزی که قابل لمس، قابل مشاهده است، وزن داره، شما با انگشتتون میتونید اینو بشناسید، اینو بشناسید، یعنی دست بکشید روی این سیمه، این وضعیت رو هم بشناسید، روی ساعت بشناسید، روی این لیوان و روی برآمدگی هاش میتونید بشناسید، درسته؟ اما شما با انگشتتون نمیتونید انگشتتون رو بشناسید، یعنی خود انگشته نمیتونه خودش رو بشناسه. اینو بهتون بگم که دیگه خیالتون راحت بشه، خیلی از آدم ها دنبال یه شناخت خدای در درون خود هم. نمیتونی بشناسیش، نمیشه شناختش، چون اون بخش روحیت جسم نداره، وزن نداره، رنگ نداره، بو نداره که بتونی لمسش کنی بعد بشناسیش. شما با چشماتون میتونید چیزهایی که موجود هست را ببینید، بشناسیدش، اما قطعا نمیتونی خود چشم رو ببینی. نه منظورم وضعیت فیزیکیش، اما کار کردش، مثل این که شما میتونی مغز رو ببینی اما ذهن رو نمیتونی ببینی، چون قابل رویت نیست. این که خیلی ها دنبال خودشناسی هستن، در واقع میخوان خداشناسی کنن، نمیشود او را شناخت. برای این که بخوای بشناسیش، حتماً باید در یک وضعیت عینی قرار بگیره، در یک وضعیت مادی قرار بگیره، در واقعیت قرار بگیره. اون در واقعیت نیست، فیزیک نداره، مادی نیست، ماده نیست، چون اینا نیست، عینی نیست، تو نمیتونی، چون تو چیزها را فقط در قالب عینیت داشتن، واقعیت داشتن، فیزیک داشتن میتوانی ببینی، بشنوی، حس کنی، مزه کنی و لمس کنی. یعنی ما با اینا میتونیم فقط یه چیزی رو بشناسیم. حالا اون چیزی رو که خیلی الان دنبالش، بیا بریم مدیتیشن کنیم تا ببینی، من بهت میگم چی رو میخوای بشناسی، چی میخوای ببینی. تو 5 تا حواس داری، اون چیزی رو که میخوای بشناسیش با این 5 تا حواس باید بشناسیش دیگه. اون چیزی نیست که بشه با این 5 تا حواس دیدش، شنیدش، لمسش کرد، مزش کرد و بوش کرد. وقتی نمیشه تو دنبال چی میگرد؟ وقت تلف نکن. هرچند که بعدن میگم که شناخت اصلیش چیه، این به معنی نیست که اصلا نمیشه شناختا، ولی اون مدلی که تو میتونی بشناسی شناخته نمیشه. حالا این یتکر لای پرانتز گفتم که خیلی الان دکون باز کردن که بیا من بهت بگم روح چیه. وقتی روح رو میاری توی واژه و جمله نمیشه میدونید میاریش مادیش میکنی، از اون حالت وقتی سقوط میکنه میاد پایین که توضیح داده بشه دیگه اون جنس اول نیست. من به جای قضاوت خودم و دیگران یاد گرفتم درک کنم هم خودم و هم دیگران. هرچقدر سوادت در مورد خودت بیشتر باشه دیگه به خودت برچسب نمیزنی، درک میکنی. همین امروز آدمی که بیرون ریزی داشته باشه رو میتونی درک کنی؟ مثلا توی دوره اومده ماه اولش بیرون ریزی داره، تمام حالتهایی که تو ماه اول و دوم داشتی یه جای خیلی میرفتی بالا یه دفعه میومدی پایین. اگه یه آدمی رو تو اون وضعیت ببینی تو ماه اول و دومش میتونی درکش کنی؟ آره. قضاوتش میکنی؟ نه. چرا؟ چون تجربهش کردی، فهمیدیش، درکش میکنی، میدونی حتی یه لحظه عصبانی شده بودی، یه حرفی رو زدی، دل یکی رو رنجوندی، اما واقعا قصد و نیتت این نبود، اصلا اون لحظه ظرفیتات پر شده بوده. و اگر یه نفر ببینی تو ماه دومی اول تمرینش یه هرزگاهی از اون حالت رو داشته باشه تو درکش میکنی، قضاوتش نمیکنی. بعد اتفاقا به جای برچسب زدن و قضاوت کردن بغلش میکنی یا با دو تا جمله بهش دلگرمی میدی، میگی بابا اوکیه بیا فقط ادامه بده، منم مثل تو بودم. یعنی دقیقا بهش فیلفل فوند میزنی، منم مثل تو بودم، حسش کردم و الان یه جور دیگه ای شدم، طرز فکرم عوض شده، از اون مرحله رد شدم. یعنی در واقع من تو رو درکت میکنم، منم اونجا بودم، اینجا هم هستم و جلوترم رفتم. تو این سه تا حالت احساس کردی این وضعیت ها رو، بعد میتونی بهش توضیح بدی. من اون آدمم باهات باورت میکنه، قبولت میکنه، میگه اوکی این میفهمه منو. خب مورد بعدی، بعد بچه این که گفتم فقط در رابطه با خودت نیست، وقتی بتونی خودت رو درک بکنی دیگران رو هم درک میکنی. وقتی دیگه خودت رو قضاوت نکنی دیگران رو هم قضاوت نمیکنی، میفهمی که اونا هم مثل تو دنبال رشدن، دنبال امنیتاشونن، اونا هم مثل تو ترس دارن، اونا هم مثل تو هن. مورد بعدی، پول یک انرژی است و محل تولید انرژی درون و افکار و احساسات من هستند. پس من دستگاه خلق و تولید انرژی پول را در خود دارم. به لطف خداوندی که بی نیاز است و منو با این قابلیت آزاد آفرید که محتاج کسی و چیزی نباشم. یه دنیا حرف تو این جمله است. اولیش این که پول یک انرژیه و من و محل تولید انرژی درون و افکار و احساسات منه. یعنی محل تولید این انرژی درونیات منه دیگه، درونیات من، افکار و احساسات، زاویه دید منه. خب اگر اینجوریه، شما دیدید یه موقع انرژی بالایی داری یه موقع انرژی پایینی داری، نوع نگاهت، نوع فکر کردنت سطح انرژیت رو تعیین میکنه. بعضی وقتا به یه چیزی خیلی عاشقانه نگاه میکنی سطح انرژی تغییر میکنه، بعضی وقتا به یه چیزی خیلی بیمیل و بیزوق نگاه میکنی سطح انرژی تغییر میکنه، بعضی وقتا نسبت به یه چیزی بسیار خشم داری سطح انرژی تغییر میکنه، بعضی وقتا هم به یه چیزی بسیار گرایش داری، بسیار مهربان و عاشقی. یعنی تو هر احساسی که قرار داری این سطح انرژی تغییر میکنه. پول یک انرژیه، پول یک انرژیه و محل تولید انرژی درون و افکار و احساسات من هستن. این توی مورد دو تا مورد قبلی که بهت گفتم، توی یه مورد قبلی یا دو تا مورد قبلی بهت گفتم آره همون یه مورد قبلی تو توضیحاتم بهت گفتم بیا یه بار واقعا قبل از این که به ثروت برسی حس رو ایجاد کن که بهت گفتم با زاویه دید تو میتونی این کارو بکنی. در مورد اون آدم خیلی خیلی چاقی که لباسشو درآورده بعد نشسته توی قایق تفریحی خیلی گرون و داره میرقصه به یه فرمی که هر کی ببینه میفهمه واقعا داره با کالبد خودش حال میکنه. پس این آدم وقتی میتونه اونجوری اون هیکل رو، اون چربی چینی رو، اون وقتی میتونه یه جوری ببینه که اذیتش نکنه موقع رقصیدن، موقع حال کردن با خودش، پس میشه من بیام قبول کنم آقا من بچه یه چیزی بهتون بگم. اگر با خودت حالت خوب نیست، یعنی ما مثلا بیا بریم سراغ جسمه، اگر با خودت حالت خوب نیست یه تمرین بهت بدم. مثلا تو فکر میکنی از صد ظاهر تو، مثلا مثلا توی وضعیت بد از صد ظاهر تو روی 12 تمرین، برو دوروبرت با دقت نگاه کن، قسم میخورم آدمی رو پیدا میکنی که از صد ظاهرش 4 ولی خیلی بیشتر از تو داره با خودش حال میکنه، که اگر 14-12 تو رو بهش بدن، همینی که تو هستی رو بهش بدن، یه رفتاری رو میکنه که هر کی ندونه فکر میکنه این پادشاه. یعنی همین جان و تن، همین بدن، همین جسم، همین رنگ چشم، قیافه، همین ابرو، همین موها، همین مدلی که تو هستی رو بدن به یه نفر که بلد قدر شناسی کنه، قربونش بره، قدر خودشو بدونه، ببین چه جوری با خودش جشن میگیره. تو دیدی آدمی که 1/5 تو ظاهر، من فقط دارم ظاهر رو میگم، حالا دیگه چیز موارد دیگر هم در نظر بگیر، چون ظاهر رو میگم چون قابل رویت فیزیکی میشه دیدش، بیشتر ذهنمون عکس میخواد دیگه، تصویر میخواد، اینجوری خیلی تصویری تره. شما ندیدید کسی که سطح ظاهرش از شما پایین تر باشه؟ ولی یه جوری، من یه دوستی داشتم به خدا قدش تا سرشونه من بود، بعد این یه پرستیجی برای خودش داشت، یه جشنی با خودش میگرفت، بعد من این میخندم گفتم ببین چه فکر بهش کش، بچه اون از من بهتر زندگی میکرد، هم روابط فوق‌العاده تری داشت، هم جشن‌های بیشتری دعوت می‌شد، هم عزت و احترام بیشتری داشت. فکرم نکنید از من وضعیتش بهتر بود از نظر مالی. من یه وایس گذاشتم در مورد اینکه آدم‌های جذاب چه کسانی هستن. آدمی که با خودش حال می‌کنه. یعنی اگر بخوای از من بپرسی بگی که هیچی نداشته باشی یه آدمه، بعد بهش بگی که این آدمه هیچ کدوم از امکاناتی که یه آدمی که میخواد به موفقیت برسه رو نداره، اگه از تو بخوایم که هیچ کدومی نداره، شرایطی نداره، حتی پول بلیط اتوبوس هم نداره، یه آدمه چی کار کنه که پولدار بشه، موفق بشه؟ بهش میگم که یه شرط فقط داره، اگر بتونه اونی که هست و همونجوری که هست و چه درونیاتش، چه بدنش، قیافش، ظاهرش، اگه بتونه اونو جشن بگیره، خودشو حلوا حلوا کنه، دنیا بهش مزد وسیعی میده. به خدا اگر به من بگم میگن بزرگترین دلیل رشد تو چی بود، میگم من پس این یه مورد بر اومدم، بعد توی دفتر دلایلم نوشتم آقا من مثلا به خودم گفتم خدا شکرت من میدونم که تو به زودی به من ثروت بی اندازه میدی، بعد مغزم از ذهن من گفت رو چه حسابی ذهن استدلالگرم، گفتم برای اینکه من چند تا کار هست که من انجام دادم که 8 میلیارد نتونستن انجام بدن. گفت مثل چی؟ گفتم یکیش مثل این که نزدیک 14 و 15 ماه صبح تا شب، شب تا صبح دارم وایس گوش میکنم، که قبلا هم گفتم منطق آوردم که آقا یه نفر یا همه آدما قشنگترین موزیکی که دوست دارن 10 بار پشت سر هم، 10 تا 2 دقیقه 3 دقیقه پشت سر هم گوش کنن، دیگه حالت تعو میگیرن. من 14-15 ما صبح تا شب، شب تا صبح وایس گوش کردم بی وقفه. این کاری نیست که همه بکنن. دومی مورد اینه که من اندازه عمرم بین 7-8 میلیارد جمعیت تو این دنیا بودم، هیچ کدومشون نتونستن منو به این اندازه دوست بدارن. من کاری رو کردم که هیچ کدوم توان انجام دادنش نداشت. بین تمام جمعیتی که از بچگی به دنیا اومدن تا همین لحظه، این سال 97-98 گفتم، از به محض به دنیا اومدن تا همین لحظه، کل آدمایی رو که دیدم، من کاری رو کردم که هیچ کدوم از اونا نتونستن برای من انجام بدن. اونا هیچ کدومشون نتونستن منو دوست بدارن، من تونستم خودم رو دوست بدارم. هیچ کدومشون نتونستن به من عشق بدن، از من حمایت کنن، به من لایک بدن، منو تایید کنن. من خودم این کارا رو کردم. حالا آیا من لیاقت اینو ندارم که جهان ثروت به من بده؟ من باور کنید ذهن استدلالگرم گفت گفت لایک بابا، درسته، حرفت درسته. نرفتم بشینم عبارت تک هر روز زندگی من از هر جهت پولدارتر میشه، پول و ثروت از این ور از اون ور از بالا از پایین در میاد تو زندگی، لایک کنین زیرو. از این کارا نکردم، 4 جمله حرف حسابی زدم. این یه کار ساده رو بتونی بکنی که میشه کرد، من دارم بعد توضیح میدم. ببین اسی بگم، من از هیچ کدومتون هیچ برتری که ندارم، من نماینده شما، هر کاری من کردم یعنی شما هم میتونید بکنید، چون من قسم میخورم که همه تون از من قوی ترید. این من تونستم، شما باید بتونید دیگه، چون من از همه تون زخمی تر بودم، از همه تون آسیب خورده تر بودم، از همه تون افسرده تر بودم، از همه تون ترسو تر بودم، از همه تون رنجور تر بودم، از همه تونم احساسی تر بودم، آسیب خورده تر بودم. یعنی بیشتر عکس العمل هام ریشه در احساس داشت، واکنش های احساسی داشتم، هیجانی داشتم. خدا وکیلی هم قسم میخورم مغزم هم گفتگوهای درونیش و ویروس هایی که تو مخم بود از همه تونم بیشتر بوده. اگه یه کاری من تونستم انجام بدم، بلند شو انجامش بده، تمام شو بره دیگه. چه کاری؟ تونستم خودم رو جشن بگیرم. خودتو جشن بگیر دیگه. را میری فریاد بزن برای خودت، تا نپشه کسی. فریاد بزن بگو بابا تو رو خدا یه دقیقه وایس من گوشی بیارم فیلم بگیرم این صحنه تکرار نشدنی رو. داری این برای نگاه میکنی، بگو وای خوش به حال اون جایی که تو داری بهش نگاه میکنی. داری یه جایی را میری، بگو خوش به حال این مکانی که شانس اینو پیدا کرده که تو روش را بری. لباس میپوشی، بگو خوش به حال اون لباسی که این فرصت رو پیدا کرد که تو اونو بتن کنی. موزیک، صدای موزیک میاد، بگو خوش به حال اون موزیکی که به گوشهای تو میخوره. تصویر میبینی، بگو خوش به حال اون تصویری که داره توسط تو تماشا میشه. این تو این که گفتم تو رو فقط به ثروت نمیرسونه، به همه چی میرسونه. به والله قسم خدا بهت برکت میده اگر بتونی اینجوری خودتو جشن بگیری. ولی اگر بخوای با روشی که بهت یاد دادن، با آموزشایی که بهت یاد دادن، اگه بخوای با اون آموزشا بری جلو، بهت لازم نیست قسم مثلا بخورم دیگه، با همین فرمون میری جلو، همین فرمونی که داری. اعتراض میکن آقا چرا فلانی و فلانی اینقدر با من بد تا میکنن، با اونا چیکار کنم استاد؟ بابا اونا رو چیکار داری؟ از خودت بپرس تو در چه قالب از انرژی و فرکانس قرار گرفتی؟ تو چیکار کردی که توی مداری که اینا رو ملاقات میکنی؟ هی اونا رو نگو به من، هزار بار اینو میگم، فیلتر میذاره ذهنه، نمیذاره بشنوی. هی میگم آقا آن چیزی که من دارم تجربه میکنم یه ربطی به باورهای من داره، نه به حقیقت من، به باورهای اشتباه من. بابا من چه جوری دارم فکر میکنم، من چه باورهایی رو دارم که باعث میشه این آدم حالا چه نزدیکمه چه قریب است، این آدم هی بیاد سرکوف بزنه، هی منو مسخره کنه، هی به من بخنده. دوباره سوال. سلام استاد، خانواده من به من میخندن. آقا من چه باوری دارم که خانواده من به من میخندن؟ خب گرفتم استاد. خب سوال بعدی، استاد من همه اینایی که میگی خیلی خوبه خب، ولی چند تا از دوستان و بستگان من هستن که به من میخندن و من را مسخره میکنن، من با آنها چه کنم؟ آقا من دارم میگم از خودم بپرسم من چه باوری دارم، من تو اون مدار چیکار میکنم که این صحنه ها رو میبینم؟ خب باورم غلط بوده. خب دیگه بپذیر و الان بدون این که از قبل ساختی اینجوری شده دیگه، اینی که داری میسازی تو رو اصلا از این مدار میبردت بیرون. خیلی از بچه ها قانون رو هنوز درک نکردن. یه سوال اینه استاد، من میترسم اگر وضع مالی خوب بشه یه سری ها با من دشمنی کنن و حسادت کنن، یا همش بخوان از من پول قرض بگیرن، یا بر نتابند این وضعیت خوب من را، هی بخوان زیر پای من خالی کنن فلان. میگم عزیزم اگر تو باورات تغییر کنه، بری رو فرکانس بالاتر، بری رو مدار بالاتر، اینا اونجا نمیتونن بیان. اینا تو میری، اینا نمیرن. به همون اندازه‌ای که یه مرده به تو دسترسی نداره، اونا هم به تو دسترسی ندارن. به همون اندازه‌ای که تو به یک مرده دسترسی نداری، اونا هم به تو دسترسی ندارن، حتی تو هم به اونا دسترسی نداری. اگر داستان فبا بر چی گفتم هی برید اسرار جهان رو گوش کنیم؟ یه دوستی بود میگفت اسرار جهانی که همه جا توضیح دادی، اینا 9 ماه تمام دوره رو گوش میکنه، همه دوره رو، بعد 9 ماه شانسی این فایل رو دریافت کرد، یعنی رفته بود تو سایت شانسی مثلا گرفته، ببین اینو زد، نزدیک 2 بار اینو گوش کرده و زنگ زده بود به من میگفت تو موجود فرازمینی هستی. گفتم چرا؟ گفت این دوره اسرار رو کجا آوردی؟ گفتم مگه این همون دوره نبود که 9 ماه میگفتم بابا برو گوشش کن؟ این مردم اینجوری هن. یه چیزی اگه گرون باشه فهم کنم اون خوبه، چون این دوره خیلی قیمتش پایینه، میگن نه این چیز قانون، کل قانون ها رو بهت یاد میده. برای این اسمش گذاشتم اسرار جهان. پس تو بدون اگر تو باور عوض شه، فرکانس عوض میشه، شما بری روی فرکانس دیگه ای، چیزایی که توی اون فرکانس قبلی هستن اونا همونجا میمونن، تو فقط میری بالا، یعنی اون آدما به تو دسترسی نخواهند داشت. برید زندگی نامه حضرت محمد را بخوانید، میبینید یکی از مهمترین دلایلی که نمیتوانستن به او آسیبی بزنن، هر بار چگونگیش را جهان یه جوری ترتیب میداد که اینا براش نقشه هم که میکشیدن اصلا توی فرکانسی نبودن که اونو بتونن ببینن بهش آسیب بزنن، نمیتونستن. برید با دقت بخونید، هر بار به یه شکلی نمیتونستن، نمیشد. چرا؟ چون حضرت محمد بنابر نوع نگاهش، نوع طرز فکرش، انرژی هایی که میفرستاد اصلا روی مود دیگه ای بود، اینا نمیتونستن بهش دست درازی کنن. درسته توی منطقه بودن، درسته توی شهر بودن، توی جا بودن، ولی این قانون اجازه نمیداد اینا در یک جا به سر ببرن که اینا بتونن بهش آسیب بزنن. حضرت محمد از شاید از چجوری بگم از محدود پیامبرانی بود که با دقت بیشتر توجهش روی خیلی خیلی مثبت ها بود، خوبی، شادی، محبت، عشق اینا بود. خب و خیلی جالبه چون توجه میکرد به زیبایی و خوبی و خوشبختی و اینجور چیزا، چگونگیش را جهان فراهم میکرد. مثلا قطعنامه رو گذاشته بودن اونجا، موریانه رفت اون قطعنامه رو خوند، چگونگیش را جهان، به خدا اگر دوره اسرار جهان رو بخونی بفهمی بخوری دوره اسرار جهان رو، یعنی درونیش کنی، بعد برو داستانها را، قصه ها را، یا موضوعات را، برو کتاب قرآن رو، برو این ور، برو همه چیزهایی که قبلا شنیدی رو، برو از این دریچه نگاه کن، بعد میگه الان میفهمم علت این که موریانه اومد اون قطعنامه رو خورد چی بود، الان میفهمم که علت اصلی که اون لحظه اومدن حضرت محمد رو با چاقو بکشن نبود اصلا اونجا، یکی دیگه جاش خوابیده بود چی بود، علت این که دسترسی بهش پیدا نمی کردن چی بود. توجه این آدم، پول یک انرژی است و محل تولید انرژی درون افکار و احساسات من است، پس من دستگاه خلق و تولید انرژی پول را در خودم دارم و سلام نامه تمام. یعنی وقتی افکار و احساسات و درونیات من انرژی را ایجاد می کند، من دستگاهشو دارم دیگه. نوع نگاه من به خودم، نوع نگاه من به خودم، نوع نگاه من به خودم، نوع نگاه من به خودم می تواند به گونه ای باشد که من فکر کنم من ثروتمند هستم، من شایسته این هستم. حالا هر موقع ذهنت میاد جلو تو بگیره بگه آخه پس کوتالا، سوال اینجاست مگر من تا به الان با این طرز فکر زیست کرده بودم؟ مگر من تا به حال با این اعتقادات در مورد خودم بودم که نتایجم تغییر کنه؟ نه. حالا من با طرز فکر، دیدگاه و اعتقادات جدید وقتی به استقبال امروز و فردا و یه ماه، دو ماه، پنج ماه آینده میرم، چون با اعتقاد میرم نتایجم تغییر میکنه. شما هم مثلا خیلی خودشون ناامید میکنن، میگن اگه اینجوری به این راحتی هم بود من موفق میشدم، پول دار میشدم، خب تا حالا وعد میشدم دیگه. تا حالا که تو هیچ وقت اعتقاد نداشتی به خودت. برو نگاه کن 10-11 مرحله دوره علم ثروت اومدی دیگه، تو هر وضعیتی هم که باشی خودت نگاه کنی، از خودت بیلان بگیری. انصافا کاری ندارم ساختار مغز ماها همش رو منفی هست. الان تو بعد از 11 ماه هیچ ربطی به گذشتت نداری. اما اصلا یه دقیقه بایسا، یه تمرین میخوام بهتون بدم تا جلسه بعدی. ازت میخوام، خوب شدین آگاهی بهم اومد، ازت میخوام از همین الان تا جلسه بعدی صد تا از تغییراتی که کردی باید اینو برای من بگیش، یعنی بگیش که من یه دونه لایو مشترک دوباره براتون میذارم. ولی یه شرط دارم، شرطم اینه 100 تا از تغییراتی که ببین، یه دونه لایو مشترک، من هر ماه یه لایو مشترک میذارم دیگه، یه لایو مشترک اضافه میذارم بر اون، به شرط تا هفته دیگه 100 تا از تغییراتی که تو واقعا نسبت به 10 ماه یا 11 ماه پیشت کردی رو بنویس. تغییر، یه چیزی تغییر کرده، حالا چه مادی چه غیر مادی، اخلاقی، روحی، فکری، طرز فکر، دیدگاه، باور، گفتگوی درونی، هرچی 100 تا باید بنویس که این روند عوض بشه. ما اومدیم اینجا زاویه دید عوض کنیم. خیلی از بچه ها اینو یادشون رفته که ما اومدیم اینجا چی کار کنیم، اصلا کار اصلیم اینجا چیه؟ تغییر زاویه دید، زاویه دیدت رو عوض کنی. پس بچه ها تمرین برای هفته دیگه، 100 تا از تغییراتی که چه در زاویه دیدت، چه در باورات، چه در اخلاقیاتت، حسنات، شکرگزاریات، ارتباطاتت، مادیات، غیر مادیات، روحیات، شب به موقع دیگه میخوابی، ترسات کمتر شده، هر چی 100 تا دونه باید برای من بنویسی. بچه بریم و برگردیم ادامه کلاس رو ادامه میدیم. خب بچه ها، من یه دو سه تا تغییرات خیلی مهم رو بگم، من باید بگم ذهنت که بهت نمیگه. یکی از تغییرات خیلی مهم که برای بچه ها هی سوال ایجاد میشه، اول درس من چیه؟ درس من اینه تحت هیچ شرایطی به خودت حمله نکن. درس دوم چیه؟ به حالتهایی که در تو متغیر میشود، تغییر میکند، حالتهای احساسی، روحی، فکری، رفتاری، حمله نکن. درس بزرگ من چیه به تو؟ اگر من میل به خرابکاری پیدا کردیم، برای اینکه اولین باری که خرابکاری کردیم به ما حمله شد، ما بدتر شدیم. درس بزرگ من چی؟ من چیو دارم درس میدم؟ دارم درس میدم به آنچه هستی عشق بورز، نه اینکه از آنچه هستی ناامید شو. به آنچه که هستی نگاه میکنی عشق کن، جان بگیر، نه اینکه افسرده شو، ناامید شو، سرخورده شو. اگر یه احساس بد داری خودت را در آغوش بگیر، نه اینکه به خودت اجبار کن که زود باش یالا حال خودتو خوب کن. درس بزرگ من چیه؟ درس بزرگ من اینه که نمیخواد سعی کنی که به زور آدم خوبی بشی. آنچه که هستی را خوب ببین. این درس منه، من دارم این درس رو میدم. بعد حالا نکته جالب، یکی از بچه‌ها یا خیلی از بچه‌ها میاد من این درس رو دارم میدم، برداشتش از درس‌های من یه چیز دیگه ایه. مثلا میگه تو باید همیشه حالت خوب باشه، همیشه باید فلان باشه. اینم که هم قبلیه شد که تو همیشه باید 20 بگیری، همیشه باید نترس باشی، همیشه باید پر انرژی باشی، همیشه باید خوشحال باشی، همیشه باید کارهای درست انجام بدی. زورت میرسه اصلا تو همیشه یه جوری؟ نه، با همه جوری که داری یکسان رفتار کن. جور با جور با خودت رفتار نکن. اگر یه روز جورت پایینه به خودت خشم نگیر، از خودت ناامید نشو. یه روز جورت بالاست احساس رضایت کن. من نمیخوای خوب بشی، من نمیخوای عالی بشی، مگه نمیخوای انسان کامل بشی؟ راه من، راهی که بهت میگم اونو انجام بده. درد من برای این که من وحشی شدم، پرخاشگر شدم، حمله کردم این بود. من پذیرفته نشدم در همه حالات. من فقط بین 500 تا حالتی که دارم یه حالتی از من پذیرفته بود. من اون 499 تا حالت طبیعی که داشتم هی بهم حمله میشد، بدتر میشدم تو اونا. راه بدتر شدن حمله کردن به خودته. کسایی که نگاه کنی، کسایی که ترسای بیشتری دارن کسایی هستن که وقتی ترسیدن یا مسخره شدن یا بهشون حمله شد یا نچنچ کردن، احساس تأسف کردن، گفتن تو درست بشو نیستی. کسایی که مستمر بیانگیزه هستن کسانی هستن که اولین باری که بیانگیزه شدن بهشون حمله شد، اونا هم یاد گرفتن هر وقت بیانگیزه شدن به خودشون حمله کردن. کیا حالشون بده همش؟ اونایی که وقتی حالشون بد شد بهشون فشار آوردن، گفتن زود باش یالا حالتو خوب کن، و این فشار باعث شد که حال بدش استمرار پیدا کنه. وقتی روی چیزی حساس میشی اون چیز هی بدتر میشه، هی باش برخورد میکنی. اینا درس منه. من نمیدونم تو چی داری میشنوی، ولی درس من ایناست. یک بنده خدایی، یه خانومی گفت که بچه اینو خیلی خوب گوش کنید، امیدوارم ذهنت بذاره منو بشنوی، فیلتر نذارم. یه بنده خدایی گفت من خیلی اخلاقم خوب شده، خیلی چیزام تغییر کرده، خیلی فوق‌العاده شدم، ولی هر از گاهی مادرم وقتی خیلی دیگه رو اون فشار میاره، مسخره‌ام میکنه، اذیتم میکنه، فلان میکنه، بیزار میکنه، یه دو سه باریه که خیلی یه دفعه یه آن از کوره در رفتم پرخاشگری کردم. بعد من مثلا از خودم دفاع کردم، گفتم نه چرا اینقدر من سرزنش میکنیم فلان. بعد میگفت به شدت در رابطه با این رفتار خودم اصلا نمیدونم من چرا اینجوری شدم، از وجدان شدید گرفتم، من اصلا اینجوری نبودم. منو میشنوی؟ اگه منو داری میشنوی الو 1 2 3 1 2 3 امتحان میکنی منو میشنوی؟ من به اون بنده خدا اینو گفتم، تو خود واقعیت آدمی بود، این تلخه یا شیرینه کار ندارم، خود واقعیت یا آدمی بود، مثلا من خود واقعیم یا آدمی بود که یه وقتایی هم اعصاب ندارم، یه وقتایی هم حوصله ندارم. یواش بگم بشنوی، من یه وقتایی هم بی‌ادبم. بعد از اونجایی که جرأت بیان خود حقیقیم را نداشتم، در خودسانسوری به سر می بردم. وقتی تمرین کردم روی خودم، پس از گذشت 1 سال عزت نفسم که قوی شد، در درونم شخصیت حابی ساخته شد که به من اجازه داد تو هم میتوانی مثل بقیه همه آدم های طبیعی هر از گاهی عصبانی باشی. بعد من جرأت بیان خود حقیقیم را پیدا کردم. من در واقع از اولشم این بودم. نکته جالب، لای پرانتز، حرفم این نیست که عصبانیت خوبه، بی ادبی خوبه، پرخاشگری خوبه. امیدوارم جان کلام رو بگیری. چه خوبه چه بده تو اینجوری بودی. علت این که الان اجازه پیدا کردی که خود واقعیت را بیان کنی، کارکرد دوره عزت نفس روی توه که تو جرأت پیدا کردی خودت باشی. بعد به خاطر این خودت بودنه احساس عذاب وجدان میکنی و به خودت حمله میکنی، میگی وای من قبلا خیلی بهتر بودم، که تو قبلا همین بودی، جرأت نداشتی خودت باشی، تو مردم راضی کن بودی. حالا اگه اینجوری باشه که همینجوری میمونم؟ نه، تو همینجوری نمیمونی. تو فقط کافیه دو بار عصبانی بشی، به خودت حمله نکنی، دیگر میل به پرخاشگری در تو از بین میرود و سلام، نامه تمام. دندون رو جگر بذار اون لحظه ای که عصبانی شدی، بعدش حمله نکن به خودت، فقط خودتو بپذیر. اگر اشتباه کردی دندون رو جگر بذار، یه 4 دقیقه به خودت حمله نکن، به خودت فرصت اشتباه بده، حساس نکن خودت رو روی اشتباه نکردن، حساس نکن خودت رو روی عصبانی نشدن، حساس نکن خودت رو روی پرخاشگری نکردن. چرا که اگر خودت را بر روی چیزی حساس کنی، مدام محکومی که با آن چیز برخورد کنی. اینا درس منه. تو چی میشنوی و چه جوری داری استفاده میکنی اون دیگه به تو ربط داره. من تو درسم دارم اینا رو بهت میگم. اگر روی هیچ حالتت، مثل غمگین شدن، مثل ناامید شدن، مثل ترسیدن، مثل عصبانی شدن، اگر روی هیچ کدوم از حالاتت حساسیت ایجاد نکنی، حساسیت رو به شکلهای مختلف ما ایجاد میکنیم، یا با این دفعه آخرت باشه دیگه عصبانی شد داری به خودت میگی، یا تو چقدر گناهکاری که عصبانی شدی، تو محکومی، دیگه این کارو نکن، کلی احساس گناه میکنم، احساس نارضایتی میکنم، وای من چقدر به درد نخورم که غمگین شدم یا ترسیدم. به هر شکلی خودت رو روی یکی از حالتهات وقتی حساس میکنی، تو ندانسته اون حالت را حفظ میکنی که هی باش برخورد کنی. برو نگاه کن ببین تو طول روز، در طول زندگیت با چه چیزایی برخورد نمیکنی؟ با همون چیزایی که روشون حساس نیست. برو تو طول زندگیت نگاه کن ببین با چه چیزایی هی برخورد میکنی. یکی از آن چیزها پیرهن سفید است که لکه‌دار نشود. باش برخورد میکنم مدام. یکی از اون چیزها ماشین تمیز کارواش بردم میباشد که کثیف نشود. هی باش برخورد میکنم. یکی از اون چیزها صدای لوازم منزل خریداریم. من مدام با این برخورد میکنم. سبزی خوردن خریداریم. من مدام باش برخورد میکنم. چرا؟ یکی از اون چیزهایی که من باش برخورد میکنم مدام صدای تق و توق است. من بهترین لوکیشن تهران اومدم نشستم، هنوزم اینجا صدای سمفونی میاد از تمام طبقات. چرا؟ چون من روشون هنوز حساسم. پس انسان مدام با حساسیت هایی که خودش آگاهانه یا ناآگاهانه ایجاد کرده برخورد میکنه. درس من اینه. من تو رو تشویق نمی کنم به آدم بدی بودن. من دارم میگم اگر میخوای آدم خوبی باشی، روی بدیات حساسیت تولید نکن. یه بار دو بار انجام میشه میره. اون طرفی که میگه استاد من یک مشکلی دارم در خلوت یواشکی خود، یک کار بد میکنم، چی کارش کنم؟ همین که تو بهش به اون موضوع اونجوری از اون زاویه داری نگاه میکنی، داری حساسیت تولید میکنی. برای اینه که اونو هر کاری میکنی، 1000 تا دکتر هم میری، دکتر 1500 تا راهکار هم میده، هی اون بدتر و بدتر داره میشه، چون داری بهش توجه میکنی، داری رشد میکنه. یه تعریف درست روش بذار، حساسیتت برداشته بشه، یه بار امتحان کن، بعد این میره. چرا من دیگه با ترافیک برخورد نمی کنم؟ چون تعریف گذاشتم آقا ترافیک به من کمک میکنه کارهای عقب افتادم تو ترافیک انجام بدم. چون این تعریف رو گذاشتم دنبال حتما دنبال ترافیکم میگردم پیداش نمیکنم. مگه اینجا تهران نیست؟ مگه همه دادشون از ترافیک در نمیاد؟ چرا من باش برخورد نمیکنم؟ چون من روش حساس نیستم، چون من ترس ندارم از اینکه نکنه دوباره با ترافیک روبرو شم. از هر چی بترسی سرت میاد. نکنه من دوباره احساسم بد بشه، نکنه من دوباره دروغ بگم، نکنه من یه بار دیگه اشتباه کنم، نکنه من یه بار دیگه سر پدرم داد بزنم، نکنه من یه بار دیگه. اینا حساسیت تولید کردنه. این حساسیت باعث میشه که اتفاقا چون روش حساس شدی یعنی میترسی دیگه، میترسی که نکنه دوباره این اتفاق بیفته. و اینو شنیدی دیگه، از هر چی میترسی سرت میاد. نکنه نتونم قسط این ماه هم را پرداخت کنم، نکنه این چک رو نتونم پرداختش کنم، نکنه نتونم این ماه درآمد داشته باشم، نکنه شغلمو از دست بدم، نکنه این بذاره منو بره تنها بشم تردم کنه، نکنه به من خیانت بکنه، نکنه لالای لای لالای 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 لالای. این داستانه. نکنه ریشش تو ترسه دیگه. حساسیت که تولید میکنی تو محکومی هی باهاش برخورد کنی. برای اینکه برخورد نکنی، حساسیت از بین بره، یه تعریف بذار براش. نکنه اشتباه کنم. اشتباه کنم والا چی میشه؟ مگه من کیم که اشتباه نکنم؟ همه آدم اشتباه میکنم، منم اشتباه میکنم. اشتباه کردم پشت خودم وای میسم درستش میکنم، از خدا هم که هست کمک میگیرم. چرا هر کی میره پیش افسر راهنمای رانندگی معمولا اکثرا یکی دو سه بار این رد میشن؟ چرا من بعد از 12 سال رانندگی کردن بدون گواهی نامه رفتم پیش افسر راهنمای رانندگی یه پارک دوبل معمولی نتونستم بکنم؟ این دستم با اون دستم میگفت چه خبر؟ چون من حساس شده بودم. نکنه افسر ببینه و من رو رد کنه. چرا؟ نکنه من دفعه اول نتونم امتیاز بیارم و رفوزه بشم. خب بشم. نه آخه اگر بشم دوباره باید برم 6 صبح باید. خب بلند شم. ببینه داره من پشت خودم وای میستم. ببینه داره اگه رفتم اونجا پیش افسر رد شدم، بعد این حرفو میزنی، این تعریفو میذاری، دیگه خود چیزی نیست که ذهنت بتونه باهاش تو رو بترسونه. تو هم نترسی بهترین خودتو ارائه میدی. میشنوی حرفمو؟ تو نترسی یعنی هر جایی که دیدی ضعیف ظاهر شدی، چون قبلش یه آتو دادی دست ذهنت، از اون سوژه ترسوندتت و تو ترسیدی، نتونستی خوب خودت رو بیان کنی، چه بیان کلامی، چه رفتاری، چه واکنشی. برای اینم از که نمره نیاوردی تو هر بودی، بعد فکر کردی که تو بیارزهی. نه، تو با ترس هیچی نیستی، اما تو بدون ترس مهار نشدنی. خب ترس رو چجوری باید به این ببرم؟ داره منو از چی میترسونه؟ از روبرو شدن با چی؟ نکنه این ماه نتیجه نگیرم. خب نگیرم ماه دیگه، مگه من فکر کردم چجوری ترسم از بین بردم؟ 1 سال گذشت، نکنه برای بقیه همه 1 سال باشه، برای من 3 سال باشه. کدوم حالا 3 سال باشه؟ وضعیت من که من این ترس رو اینجوری از بین بردم. همین چند روز پیش وحشتناک یه دفعه ترس اومد سراغم. نکنه این شرایط را از دست بدهی؟ رو از دست بدم. یکی از چیزایی که باهاش من خیلی میترسون، نکنه این استاگرامت از بین بره؟ میدم خب بره. یه دونه پیج میزنم 2 ماه 3 ماه، هر شبم 10 دقیقه لایف میذارم، 2-3 ماه از همین تعدادی هم که دارم بیشتر میشه. تمام شد. نکنه این وسایلم رو از دست، نکنه این درآمدم رو گفتم از دست بدم. من خالق نیستم، من آفریننده نیستم. اینا رو کی آفریده؟ دوباره میگم، مگه خدا اخلاقش عوض شده؟ مثلا بگم خدا امروز به من لطف ویژه‌ای دارد، پس این دارم خدا رو محکوم میکنم، پس دیروز به من لطف ویژه‌ای نش. کجا بود؟ کجا بود به من لطف ویژه‌ای دیروز نداشت؟ به جایی که بگم من تغییر کردم، هی دوست دارم مثلا پوان مثبت بدم به خدا، بگم خدا تغییر کرد. زشته، این توهینه. خدا تغییر نمی کنه که. خدا کی تغییر میکنه؟ اینو به من بگید، کی تغییر میکنه؟ کسی که یه جایی توی نقطه‌ای به این نتیجه میرسه که اشتباه داشته میزده. حالا خدا که اشتباه نمیزنه که بخواد تغییر کنه. دنیا هم که سیستمه، سیستم که اشتباه نمیزنه، داره کار خودش رو میکنه. پس مشکل من بودم، من تغییر کردم، همه چی عوض شده. اینجوری خیالت راحت میشه دیگه، به شانس اینا نخوردی، مغرور نشو ای پسر، مغرور نشو، اینقدر منم نکن. این که اگر بگی خدا یه دفعه نظرشو عوض کرد خیلی حرف بدتریه، این که بگی خدا یه دفعه بروت نگاه کرد خیلی حرف بدتریه، چون یه دفعه بروت نگاه کرد یعنی قبلا بروت نگاه نمی کرد. بعد این خدا رو میبره زیر سوال، که خدا که همیشه کامل است، خدا همه جا تو قرآن گفته که ما ناظر بران چه که شما انجام میدهید هستیم، این خدا رو میبره زیر سوال اونجا که میگه به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند سخاوتمند است، نگفته یه روز بعد از ظهر فقط یا از یه فصلی از زندگیت به بعد، گفته خداوند بخشنده است، مهربان است، وهاب است، سخاوتمند است، عاشق است، دست و دلباز است، عادل است، منصف است. اینا مگه نیست؟ پس خدا اینا هست. نه اینکه بگم من تغییر کردم، من مغرور نشدم، اتفاقا دارم حرف حسابی میزنم. پس حساسیت هایی رو که تولید کردی رو از بین ببر، اگر میخوای اون چیزها از زندگیت برن بیرون، چیزهایی که ناخواسته است، دوستشون نداری. امیدوارم این تایم این کلاس رو چند ده یا چند صد بار گوش کنی، چون فکر نمی کنم در مورد تغییر هیچ پکیجی در دنیا به این اندازه شفاف و ساده و درست بیان شده باشه. اصلا هسته اصلی تغییر چیه؟ تغییر اینیه که گفتم، دست به چیدمان خودت نزن، نوع نگاهت به خودتو عوض کن. از خدا اگر چیزی رو میخوای هر روز دعای اینو بکن، خدا به من انقدر عشق بده که بتونم خودم رو همینجوری که هستم دوست بدارم، خدا من قابل هضم شدن هستم، انقدر عشق تو وجودم نیست، مشکل از اونجاست، عشق ندارم خودمو بپذیرم، من بخشندگی ندارم، من گذشت ندارم که بتونم خودمو بپذیرم، من درک و فهمیدن، ملاحظه کردن، درک کردن رو ندارم که هی به خودم گیر میدم و هی میگم نه دیگه اینجا دیگه منو نمیشه پذیرفت. خدایا به من درک بده، قدرت درکم کمه، قدرت بخشندگیم کمه، قدرت گذشتم کمه، قدرت فهمیدنم کمه، قدرت سخاوتم کمه، قدرت عشق در من کمه، که این آدم رو نمیتونم بپذیرم. مشکل از اوناست، نه مشکل از این آدم، نه دیگه من خیلی افسار گسیختم، من خیلی داغونم، من خیلی نمیدونم ضد اجتماعی هستم، من خیلی دیگه نابودم، من اصلا کسی بفهمه فرار میکنن. نه بابا، تو هم مثل بقیه آدمایی. نه تو نمیدونی، آگه بهت بگم که اصلا فرار میکنی، بشنوی من چی هستم، من که تو چی میتونی باشی جز یک انسان. نه تو خلوت یواشکی من بیا منو ببینی، تازه اونجا میفهمی من چه حیولایی هستم. تو چه حیولایی هستی؟ تو خلوت یواشکی بقیه مگه رفتی دیدی؟ مگه بقیه اومدن خلوت یواشکیشون رو به تو گفتن؟ تو تنها کسی هستی که خلوت یواشکی خودتو دیدی ولی برای بقیه رو ندیدی. خیلی جالب، مثل اون آدمایی که در بچگی، بعضی از آدما در بچگی مورد یه سری اتفاقا قرار گرفتن، بعد فکر میکنن فقط مال خودشونه، بعد بیا تو جای من وایسا میشنوی میبینی بابا همه داستان داشتن. شاید یه دونه از آدم ها بوده که داستان نداشته، تازه اون مدل داستان نداشته، یه مدل داستان دیگر داشته. مرموزترین افکاری که در سر تو میگذرد، سکرت‌ترین افکاری که در تو میگذرد، مخوف‌ترین افکاری که در تو میگذرد، عمومی‌ترین افکاری است که در ذهن همه میگذرد. اینو یکی داره میگه که کارش اینه. قضیه رو جنایش نکن، خودتو از جمعیت جدا نکن، خودتو از دنیا و مردم جدا، خودتو از انسان جدا نکن. ذهن بهت گفته تو یا ایولایی هستی، اگه مردم بفهمن واقعا پشت این ماسک این شکلی چه کسی هست، تو چه کسی هستی، چی کار میکنی؟ مثل من یادمه 18 سالم بود 19 سالم بود رفتم یه جایی نگاه کنم، گفتم اوه الان پدر همه رو در میارم، هیزی میکنم، دا هیزی میکنیم، من چش درد گرفتم، بقیه زندگیشونو کردن. من مغز من فکر کرد به من گفت تو وقتی هیزی میکنی پدر همه رو در میاریم. من فشار خون گرفتم، من اذیت شدم، من همش استرس گرفتم، من به خودم بلای سر خودم آوردم، من آزار دیدم، من از مهمونی چیزی نفهمیدم، من از کنار دریا هیچی نفهمیدم، من همش زل زدم، همش نگاه کردم، آفتاب خورد تو چشم، چش درد گرفتم، من مشکل پیدا کردم. کی مشکل پیدا کرد؟ بقیه اصلا نفهمیدن توی من چی میگذره، من خودم رو اذیت کردم. اونی که هیزی کرد خودش رو اذیت کرد، بقیه رو کاری نداره که، اون اصلا متوجه نشد. همین مغزه یه جور دیگه داستانو برای تعریف کنه، بعدش هم میگه تو خدا کنه هیچکی نفهمه تو کی هستی، تو کی هستی مگه؟ نه اینا که نمیدونن پشت اون چهره معصوم یک گرگ نهفته. کدوم گرگ بابا؟ آدم کشتی مگه؟ جالب، قدرت بخشندگی یه انسان چنان بالاست که شما دیدید منم دیدم، چنان بالاست که یکی حالا به هر دلیلی زده بچهشو کشته، پای چوبه دار تناب را بر گردن او انداختند، او آمد یه چک زد در گوشش، تناب را برداشت، گفت بخشیدمت، بی برو گم شو، برو دیگه این کار نکن. این قدرت بخشندگی اون آدم بود. اون نشون داد حتی می شود این را هم بخشید. یه جای همه می خواستن با سنگ بزنن یه خانومی، مثل این که خراب بوده، نه سالم بوده، همه آمدن گفتن بیاید با سنگ بزنیمش، گفت آقا سنگ بردارید، فقط کسی که تا حالا هیچ گناهی نکرده بزنش. همه سنگا رو انداختن پایین. قدرت بخشندگی اون پیامبر رو نشون داد، به توان بخشش داشته باشی این سوژه قابل بخششه. حتی حالا حساب کن من یه دونه یه لحظه عصبانی شدم، یه حرفی از دهنم در اومده، واقعا هم اون نیستم، اون لحظه حالا هیجانی شدم، عصبی شدم، واکنش نشوندم، مثل همه آدما که براشون یه بار حداقل اتفاق میفته، چنان خودم رو هیولا میبینم که وای تو. برای این اینجا گفتم من به جای قضاوت خودم و دیگران یاد گرفتم درک کنم هم خودم و هم دیگرانو. پس اینا رو خواستم بهت بگم که بدونی تو. برای اینه من هم موقعی که داشتم به اون خانم پاسخ میدادم، گفتم توی سایت جواب میدادم، گفتم که شما میگه من هیچ تغییر خاصی تو خودم ندیدم، من بهت میگم همین که تو امروز جسارت به جرأت پیدا کردی که خود واقعیت رو از پشت ماسک و نقاب بیاری بیرون و قبول کنی که من اینو تو دوره رابطه خودم با خواهرم توی یه روزی اینو فهمیدم. من همیشه با خواهرم که توی آمریکاه، اون خواهر تنیم، هر موقع با اون در رابطه بودم، فکر کنید به اندازه تمام سنم قبل از دوره، به اندازه تمام سنم یه دفعه نمیشد که من با اون توهین کنم، پرخاشگری کنم یا با عصبانیت یه حرفی رو بزنم. بعدن که من دوره رو انجام دادم، تمرین کردم، عزت نفسم رو کار کردم و فلان فلان فلان، بعد یه روزی باهاش صحبت میکردم که آره مثلا خیلی جالب بود، خودش میومد تصویری با هم صحبت میکردیم، تخمه میخورد، غذا میخورد، نارنگی میخورد، نمیدونم همه این کارا رو میکرد. بعد من یه چیزی میخواستم بذارم تو دهنم، گفت اه نکن دیگه، این ملچ بلوچ میکنی، میبینی من بعدم میاد. بعد من همه عمرم اینجوری بود، میگفتم آره اشکال ببخشید. یعنی در واقع این بود که تو حق داری هر جوری دلت میخواد باشی، ولی من این حق رو ندارم. تو خونه اون موقعی که ایران بود همینجوری بود، مثلا شب میشد من میخواستم برم دستشویی و اینا، صدای دستگیری در یواش اون، ولی شب میخواست بیدار میشد بره دستشویی، تق تق. اون اجازه داشت من، ولی نه. خب من تمام این سالها اون فکر میکرد که ما رابطمون گل و بلبله، یعنی دوتایی مواظب رابطمونیم. اما در حقیقت چی بود؟ من استانداردها آورده بودم پایین، من داشتم یه طرفه رابطه رو نگه میداشتم. چجوری؟ با خودسانسوری. من خودسانسوری میکردم، من خودم بیان نمیکردم، من از حق خودم میگذشتم. خب دعوامونم نمیشد دیگه، همیشه با هم دوست و یار و مهربان بودیم. از جایی که من عزت نفس کار کردم، اونجا یه دو سه بار اینجوری گفتم چطوره که مثلا ساعت آمریکا با اینجا خب خیلی تایمش فرق میکنه. بعد من زنگ میزدم مثلا یه تایمی، هی به من میگفت تو چرا زنگ نمیزنی اینجوری اونجوری، میگفتم آقا خب من بعد نمیرسم، خب تایم من ساعت 3:30 تازه باید به تو زنگ بزنم، خب کارم هم میفتم، بعد با 5 دقیقه هم کارت کار نمیشه که. یعنی مثلا 2 ساعت 3 ساعت بخواد حرف بزنه، منم باید گوش کنم. بعد یکی دو بار شد نمیم سر چی برگشت گفت نه ما اینجا تو آمریکا، اینجا مثل ایران نیست، همش باید کار کنیم و همه چی ساعت داره، همه چی نظم داره، همه چی برنامه داره، همه چی. گفتم مردشور آمریکا رو ببرم، به من چه که شما اونجا نظم دارید، من چی کار کنم؟ آو تو چقدر گستاخ شدی، فکر کردی اون ببین کجا را نشونه گرفت، فکر کردی وضعت خوب شده، پررو شدی، فلان شدی. خب خواهر بزرگم همیشه حکم مادرمو داشته، پدرمو داشته و من عاشقشم، اونم من خیلی دوست داره، ولی توی حرف اینا رو به من گفت. بعد که اینا رو گفت قطع کرد، با من قطع کرد، منم قطع کردم. بعد همش عذاب وجدان داشتم، چه آدم هیولایی هستی تو پسر کسافت که اینقدر تو خونخوار شدی مقرور. آگاهی آمد گفت که تو از اولم اینی که آخر داری برای آخرین سکانس انجام دادی، تو از اولم این بودی، زیر بار زور نمی رفتی، ولی اون که خواهرت باشه، ولی اون که فکر کنی که اون توی دیار غربت خودشه و خودش یه دختر تنهاست، ولی تو زیر بار زور نمی رفتی، تو این بودی. تمام این سالها خودت رو دفن کرده بودی زیر ترس هات، ترس از اینکه تو دیگه تایید نشی، ترس از پذیرفته نشدن، ترس از اینکه نکنه اونا بگن با چه اخلاق گندی داره، ترس از هزار تا از اینجور چیزا. و تو چون عزت نفس کار کردی، امروز جرأت پیدا کردی از حق خود دفاع کنی. آقا چه ریاضیه که تو اجازه داری؟ مگه من سیرکم؟ مگه فیلم سینمایی هم که میای تصویر با من صحبت کنی، آجیلت هم میاری و تخمه و نمیدونم همه چی میاری، مگه داری فیلم نگاه میکنی؟ مگه سیرکه؟ بعد چطوره که من مثلا یه چیزی میخورم لثم درد میگیره، یه چیزی میخورم دندونم به لثم که میخوره اون دردش میفته، من اجازه ندارم؟ چرا؟ چرا تو حق داری نصف شب درو بکوبی ولی من باید یواش برم و بیام؟ من باز میگم، نمیگم این خوبه نمیگم بده، ولی چطوره که تو حق داری خودت باشی ولی من حق ندارم خودم باشم؟ حالا لابلای خودم یکی دوتا اشکالم دارم، چطور تو حق داری من حق ندارم؟ اینا نشانه های رشد است. ولی اگر آگاهی به من نمیگفت، من تو همون 10 روزی که با هم قهر بودیم، برای اولین بار تو زندگی با خواهرم قهر کردم. کی قهر کرده؟ استاد روانشناسی و استاد خودشناسی امیر خلدبری که میاد به مردم یاد میده. اینا رو باورام میگفت، اینا رو گفتگوی درونی بود. برو علکی به مردم داری یاد میدی، ولی اونجا رابطه تو با خواهرت 10 روز قهر شدی، یه دختر تنها داره اون بر تی کشور غریب، هیچ کس هم جز تو نداره، آدم فلان. 10 روز این خوره داشت میخورد. آگاهی گفتم ای روح بزرگوارم کمکم کن، الان مشکل کجاست؟ من تمرین کردم ولی باید روابطمون بهتر بشه، چرا الان اینجوری شده؟ بعد آگاهی به من گفت سه چهار پنج بار نیاز است برای اینکه تویی که همه عمرت قورت میدادی حرفاتو، خودت رو بیان نمی کردی، سه چهار پنج بار لازم است که این اتفاق بیفته. که چی بشه؟ که اون آدم شکل جدید تو رو ببینه و بعد بپذیره، تو رو با قالب جدید بپذیره. معلومه اولش مقاومت میکنه، اون رو میخواد که بودی، اینو نمیخواد. اونو میخواد، اون شبیه برده ها بود، هرچی میزدی تو سرش میگفت اونو میخواست. یک خدمتکار همیشه بله قربانگو. من چجوری بودم؟ همیشه لبخند مهربون. اگه داریم این دروغه، همیشه یه نفر لبخند در لبان دارد و مهربان است و اصلا کلن اصلا نه از چیزی به هم میریزد نه عصبانی میشد. این که رباته، چون آدم ما قبلا هم دیدیم همه ی حالتهای انسانی رو داره. اگر دیدی یه نفر 24 در تمام فصلها و سالها همش میخنده، همش اینجوریه، دروغ است. چون انسانی بابا. خیلی از اشتباهات که خیلی از بچه ها میکنن، میان یه مربی انگیزشی یا روانشناسی یا موفقیت رو میبینن. دوستان همیشه باید انرژیتون مثبت باشه. برو تو زندگی شخصیش بهت بگم، بعد تو گول میخوری ذهنت. دیگه نگاه کن استاد تاچیبانا چقدر ببین. کاش که من شبیه این باشم. بابا اون دروغه. تو اون کل چیزی که از این آدم ببینی اون ویدیو هست، درسته؟ ولی اون ویدیوه که نیم ساعت هستن، ده دقیقه هست، دو دقیقه هست، نه سه ساعته، این کل زندگیش نیست. مغز من همینو به من میگفت، تا اینکه یکی از استادا شانسی نمیدونم باش لجبازی کرده بودن. چجوری بود؟ توی یوتیوب دیدم یه ویدیو گذاشته، داشت صحبت میکرد، یه دفعه یک هواپیمای از این آپاشا رد شد، صدای تراکتور میداد، گفت سلام دوستان، انرژی ماست. آی بابا این چی کوفتیه رد میشه، نگاه کن حالا. خدا شاهده این آگاهی به من نشون داده، اصلا نمیدونم چجوری شد، خدا خواست من اینو ببینم. تا اون قبل اون ویدیو مغز من همیشه میگفت نگاه کن اینجوری باید باشی، من نمیتونم اونجوری همش باشم، همیشه آسمانی نمیتونم، آدمم. پس بقیه احساسامو که بیان بشه، غم، ترس، همه حالتها. بچه ما نیومدیم اینجا بی احساس بشیم، ما اومدیم اجازه پیدا کنیم که احساس کنیم. ما نیومدیم اینجا رو این تن باشیم. هر کی داره اینو بهت یاد میده داره اشتباه میزنه. اصلا دلیل این که من انقدر مدام حالم بد میشه، چون اجازه پیدا نکردم حالم بد بشه. من اجازه پیدا نکردم بترسم. منو رو ترسیدن و نترسیدن حساسم کردن. منو رو غمگین شدن حساسم کردن، برای افسرده شدم. ما اینجا نیومدیم این درسو بدیم. تو 24 دنگ دنگ حالم خوبه، لی 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 حالم خوب نیست دیگه. آدمی ماره بیشتر ساعات حالمان خوب است. چرا؟ چون زاویه دید خوب پیدا کردیم. اما یه جایی زورت به خودت نمیرسه. میخوام بهت بگم اگر رشد کردی، تغییر کردی، اگر درک درستی از رشد و تغییر داشته باشی، مثل من اشتباه نمیزنی که بعد از 10 روز قهر با خواهرم آگاهی اومد گفت عزیزم تو عزت نفس رو کار کرده که اجازه بیان خود حقیقیت را پیدا کردی، ولو اینکه خود حقیقت اشکال داشته باشه. دروغگو دشمن خداست. هیچ چیزی رو تا حالا نگفتن دشمن خداست الا دروغگو. کسی که حالش بده ولی داره ادای حال خوبا رو در میاره دروغگوست و دشمن خداست. کسی که ترسیده ولی داره نقش شجاعه رو بازی میکنه دروغگوست و دشمن خداست. کسی که الان دوست نداره، آقا دوست نداره بهش زور بگن، اما هی میریزه تو خودش و هیچی نمیگه برای مردم راضی کردن دیگران، مردم راضی کنه دیگه، این دروغگوه، داره دروغ میگه. اون خودش رو داره هی قایم میکنه، نه اینکه بریم به کسی توهین کنیم. امیدوارم انقدر تو این 10-11 ماهه قطعا روش کردی که بفهمی حرف منو تفکیک کنی. خیلی از حرفا رو، خیلی از حالتا رو من خودم قبول نمی کنم، اما به کسی هم نمیگم که بخوام حال طرف خراب کنم. مثلا من پدرم مادرم باید مواظب باشم توی اون رفتاره، ولی این از منش بزرگ منه. ولی من میپذیرم آقا اون داره اشتباه میکنه، حالا نمیرم حالشو خراب کنم. من پیش خودم، فقط پیش خودم قبول میکنم که آقا من کارم دارم درست انجام میدم، ولی به تو احترام میذارم چون تو جایگاهت محترمه. مثلا من اصلا بهت نمیگم بری با پدر مادر دهن به دهن بذاری، چون این کار ته بی عزت نفسیه. کسی که عزت نفس داره همونطور که خودش رو درک میکنه دیگران رو هم درک میکنه، همونطور که به خودش فرصت اشتباه میده به دیگران هم فرصت اشتباه میده، همونطور که به جای قضاوت کردن خودش، خودش رو میفهمه که بابا الان اصلا شاید همین الان حالم خوب نیست، اینجوریه، دیگران هم میفهمن بابا این الان حالش خوب نیست، حالا حتما من شمشیر بکشم یک به دو کنم که دهن به دهن بذارم، که با پذیرفتن اون هی قدرت پذیرش هم بالا میبرم. این اتفاقا حریف تمرینی منه، به من کمک میکنه. یادتون باشه کسی که عزت نفسش بالاست منش بالایی داره، بخشندگی بالایی داره. اینا رو از کجا آورده؟ در رابطه با خودش انقدر تمرین کرده این کارا رو، همینجوری نزده، همینجوری با دیگران در این حالت قرار میگیره. چون بعضیا و اولا از دوره عزت نفس من اشتباه برداشت کرده بودن که راه بره به هر کی میرسیدن توهین میکردن، نه تو اجازه نداری با من اینجور صحبت کنی، با مردم چیکار داری؟ عزت نفس بالا یعنی پذیرفتن خودم. کسی که خودش میتونه بپذیره اونم میتونه بپذیره، چون اونم یکی مثل منه، همون ترسا رو داره، همون ناامنیا رو داره، همون آلودگی های ذهنی رو داره، همون باورا رو داره. اون اگر من به احساسات خودم پاسخ میدم، من خودم با من مشکل نداره، به احساسات خودش داره پاسخ میده، میفهممش به جای قضاوت کردن. دیگه به صورت کلی بیشتر امروز وقتو گذاشتم برای اینکه بگم آقا من دارم چی آموزش میدم، آموزش منو بگیر، نه توضیحی که ذهنت از آموزش من داده. اگر در تمرین ها در آرامش هستی، یعنی داری آموزش منو دنبال میکنی. اگر در طول در حین دوره در حس آرامش، امنیت، خیال راحتی، رهایی، اطمینان قلبی، شور و شوق و شادی هستی، این خودتی. اگه آرومی، اگه زیر فشار نیستی، یعنی داری تمرین منو درست انجام میدی. اگه خودتو پرس کردی، گذاشتی تحت فشار، زود باش، تغییر کن، استاد گفته، این من نیست، توضیح من نیست، درس من نیست. اگر با خودت مهربانی، با کدوم خودت؟ با خودی که هر روز وایس ها رو به موقع گوش میکند و نوشتنی ها رو مینویسد و همه کارهایی که استاد گفته است رو انجام میدهد و خیلی بچه گل بلبل هست، اونو ولش کن. اگر با خودت مهربان بودی، کدوم خودت؟ همونی که هستی، یعنی آموزش منو فهمیدی. اگر حالت بد بود، خود بغل کردی، ماچ کردی، رفتی برای خود جایزه خریدی، یعنی آموزش منو درک کردی. نه اینکه فقط انرژی مثبت میدم. استاد توی بعضی از کلاس، استاد گفتن ارتعاش منفی دادم، چیکار کنم؟ استاد مواظب باشید، الان ارتعاش منفی برمیگرده بازتاب میده به من. کی گفته اینو؟ استاد تاچیبانا گفته. گریه میکرد طرف، گفتم چی شده؟ گفت یک نیم کیلو فرکانس منفی دادم یه ساعت پیش. گفتم خب چی میشه الان؟ استاد تاچیبانا گفته که اینا بهت برمیگرده و خانه خرابت میکنه. تمرین و دوره و کلاس و کتاب و معلم و اگر به تو یاد داد با همینی که هستی مهربان باشی، اون یعنی درست فهموند. به هر دلیلی خودت رو گذاشتی کنج دیوار و به خودت حمله کردی، با هر دلیلی، مثلا از جاده خارج شدی، استاد من نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم. آفرین، اشکالی نداره، بپذیر که الان نمیتونی خودتو دوست داشته باشی. تو این حالت که نمیتونی خودتو دوست داشته باشی، میتونی با خود مهربون باشی؟
نه دیگه باید یه کارش بکنم، شما برید من خودم خفش میکنم. ببین دیگه زود باش خواهد دوست داشته باش.
مطمئنی تو دورهای منی؟ خیلی وقتا اگر ذهنت بره کنار، تو باشی سر کلاس من، مستقیم حرف منو بیواسطه بدون فیلتر میشنوی، میفهمی که توش دارم میگم ببین با خودت جوری باش که هیچکس با تو نبودن. اینم سخت خداییش سخت. الان من یه دو ماه سه ماه هر شب با این سم جلو آینه به خودم میگم من همینی که هستم و دوست دارم، همینو میخوام. و بعد میبینم که سخته، به خدا میگم خدا بهم قدرت بده. دوست داشتن این آدمی که تو آینه میبینم کار سختی نیست، ولی من انقدر تو دوست داشتن ضعیفم که ساده ترین کار دنیا رو توش گیر کردم. خدا بهم قدرت بده. مورد بعدی، من با روبرو شدن با ناشناخته ها و تازگی ها به زندگیم، روح، حیات، هیجان، تازگی، شور و شوق و خلاقیت وارد میکنم. چیزهای جدید، خون تازه در رگهای زندگی من وارد میکنن. این یکی از مثلا من هی زبدری توی اینا دارم اون باورهای پنهان رو پیدا میکنم، به اضافه این که دارم چند تا کار اساسی میکنم. یک، آشتی تو با دنیا، آشتی تو با اتفاقات دنیا، آشتی تو با شرایط، وقایع، موقعیت ها، آشتی تو با روبرو شدن با چیزهای تازه، هر چیزی که مرتبطه به دنیاست. این یکی از درس هایی که توی اینا لابلای اینا دارم میگم. حالا موارد دیگه هست مثل پول و مثل عزت نفس و اینا، ولی یکی از موردهایی که خیلی لازمه، چون اگه اینا رو نداشته باشی احساس قربانی شده که میکنی. ولی نگاه کن چه نگاهیه این. من با روبرو شدن با ناشناخته ها و تازگی ها به زندگیم، یعنی ما ترس از روبرو شدن با ناشناخته ها داریم، یعنی ذهن ما ترجیحش اینه که همین وضعیتی که شناخته شده هست و توش احساس امنیت میکنیم رو حفظ کنیم، دیگه هی نریم توی وضعیت های جدید. مقاومت میکنه ذهن با تغییرات، چه تغییرات خودمون، چه تغییرات وضعیت، شرایط، اتفاقات. از جا به جایی بدش میاد. حالا ما داریم این باور رو درست میکنیم. من با روبرو شدن با ناشناخته و تازگی ها به زندگیم، وقتی باشون روبرو میشم، به زندگیم روح، حیات، هیجان، تازگی، شور و شوق و خلاقیت وارد میکنم. چون جالبه بدونید که چیزی که زنده نگه میداره زندگی رو اتفاقات جدیده، وضعیت های جدیدیاتون میاد. من بهتون گفتم آقا حتما برید سر کار، حتی اگر حقوقم نمیگیرید یا حقوق خیلی کم میگیرید، بری سر کار. چرا گفتم بری سر کار؟ برای اینکه وقتی میری سر کار یه کاری رو انجام میدی، کارهای تازه که انجام میدی، از پیشنویست میای بیرون، از سطح ناخودآگاهت میای بیرون، میای در هوشیار قرار میگیری. وقتی در هوشیار قرار میگیری تازه‌ای، با تازگی ها در ارتباطی. اما اگر توی وضعیت کهنه قرار بگیری که هی تکرار داره میشه، اون وضعیت کهنه آروم آروم تو رو به خواب میبره. چرا؟ چون تو به هوشیاری احتیاجی نداری، چون دیگه مغزت همه این کارها رو شناسایی کرده، به عنوان به شکل یه برنامه داده تو حافظه بلند مدت، اون کار داره انجام میشه. مثل رانندگی، 3 سال پای سرم رانندگی کردی، 2 سال رانندگی کردی، دیگه احتیاجی نیست روی رانندگی خیلی دقت کنی، اصلا تو ناخودآگاه بدنت رانندگی میکنه. یه وضعیت رو ببینه میشناسه، برنامهش رو میده تو حافظه بلند مدت، اون دیگه به صورت ناخودآگاه انجام میگیره. اگر میخوای زندگی تو شور و شوق و خلاقیت و تازگی و حیات نو شکل بگیره، باید از اتفاقات جدید استقبال کنی. بعد از غذاهای جدید، آدمهای جدید، شهرهای جدید، وضعیتهای جدید، از همه اینا باید استقبال کنی. یکی از بزرگترین بازدارنده های خود من همینه. یکی از بزرگترین بازدارنده هم. کلن خیابونی که میرم و میام همش همون خیابونه. کلن آدم ها همون 4 نفر آدم هن، کلن مناطقی که میرم یه دفعه میرم از من یه کافر رو پیدا میکنم برای رفتن به یه کافه، آقا ول نمی کنم اون کافر رو، یعنی تو ابی اجداد اون کافر من منو میشناسن. بعد یه دفعه گیر میدم به یه لباس، یعنی یه دفعه یه لباس میپوشم خوشم میاد، آقا من دیگه مگه میتونی از این لباسه بکشی بیرون؟ یکی از بازدارنده های بزرگ خود منه، خیلی بهتر شده الان، هی هر از گاهی تونتون سعی میکنم یه تنوع ایجاد کنم، ولی خیلی تو من بی اندازه شدیده. فکر کنم مثلا من خارج از کشورم میرفتم، طرف میمد میگفت مثلا به خارجی میگفت چی میل دارید، میگفتم گرمه سبزی، مثلا فکر هر جای دنیا میرفتم گرمه سبزی دارید، کباب کوبیده، یعنی همین سه مدل، همه جا همین سه مدل، چه ایران، چه شهرستان، تهران، خارج از کشور، خونه فامیل، خونه خودم، رستوران زنگ زنم، همش این 4 مدل غذای تکرار. من با روبرو شدن با ناشناخته ها و تازگی ها به زندگیم روح، حیات، هیجان، تازگی، شور و شوق و خلاقیت وارد میکنم. چیزهای جدید، خون تازه در رگهای زندگی من وارد میکنن. قبلا این داستان گفتم، الان جاشه که باز یه تیکه کوتاه بگم در مورد اون کشتی ژاپنی بود که میرفتن ماهی ها رو سید میکردن میابردن و تا میرسیدن به بندر، میرسیدن به ساحل، میخواستن بفروشن، ماهی دیگه تازه نبود. بعد تصمیم گرفتن برن یه استخ درست کنن توی کشتیه، ماهی ها رو میریختن اونجا، بعد میابردن، بعد بازم ماهی تازه نبود. گفتن اه، ما که تو استخ گذاشتیم. بعد زنده میگرفتن میداختن تو استخ میابردن، بازم دن باز اون کیفیت رو نه، اون مزه تازگی رو نداره. بعدها به این نتیجه رسیدن یه کوسه گرفتن انداختن تو استخره، بعد کلی ماهی هم ریختن تو استخره، بعد این کوسه دنبال این ماهی ها میگشت، از این کوسه کوچیکا دنبال ماهی ها میرن، ماهی ها در حالت هیجان و فرار و نمیدونم گریز و اینجور چیزا، تا اینا برسن به ساحل. به ساحل که میرسن همه ماهی ها زنده بودن، همه ماهی ها تازه بودن. این در حرکت بودن و در تکاپو بودن، در هیجان بودن، باعث میشد که اینا زنده بودنشون تضمین بشه و گوشتشون هم تازگی داشت. پس از اتفاقهای جدید باید استقبال کنی، از رویدادهای جدید باید استقبال کنیم. من با روبرو شدن با ناشناخته ها، تازگی ها به زندگی، بچه من خیلی جدیدن دارم به این موضوع فکر میکنم، همین امروز گفتم داشتم ویدیوها رو نگاه میکردم، یکی از چیزهایی که مثلا من دوست دارم از این قایقای موتوری که پرسرعت توی دریا، من اینو خیلی دوست دارم، من نگاه کردم، من خیلی میترسم، انجامش هم نمیدادم تا الان، ولی نگاه کردم این قایقه از این مانیتورا داره، خیلی مانیتور بزرگ گذاشته و قشنگ جلو مثل ماشین بود، و گفتم ای والا یه دونه از اینا میگیرم میخوام تجربهش کنم. دوتا هم فرمون داشت، بعد بعضی از چیزهای دیگه، صحنه های جدید، من اصلا ارتفاع وحشتناک میترسم، فوبیا دارم. بعد دارم جدیدن به این فکر میکنم خب این بازی رو بکنم، این تفریح رو بکنم، همه میخوام برم تو دلش، میخوام لذت ببرم، چون این صدا منو اذیت میکنه. ترس از مرگ برای زندگی نکرده است، ترس از پیری برای جوانی نکرده است. من میخوام تجربه کنم، میخوام زندگی کنم، با من اول آخر که میمیرم، لااقل بذار همه اینا رو حالشو ببرم دیگه، تجربه کنم از ناشناخته، یعنی از پوسته خودم بیام بیرون. من فهم کنم توی اون پوسته خودم ببونم، اونجا امنه و تا ابد، تا انقضای عالم من سالم میمونم. اینو مغزم گفته، ایشون فرمودن، من اینجوری نیست. و جالب اینجاست مثلا اونی که خیلی تو این داستان هاست، من نگاه میکنم این همش تو بازی و گیم و این ور اون ور فلان، خیلی بیشتر از بقیه زنده است، بازی های هیجان انگیز میکنه ولی خیلی بیشتر از بقیه زنده است. خیلی از پولدارا رو برید ببینید، اونا که دیگه خیلی سنشون هم زیاده، این سالها رفتن بازی های ماشین مسابقه ای سوار شده، از بالا بام نمیدونم چت پریده، 1000 تا کار کرده، صحیح و سالمه. اونی که همش ترسیده خوش قایم کرده، مثلا تو همون قایم شدنه یه مریضی گرفته، همونجا مرده. چرا گفتم من با روبرو شدن با ناشناخته و تازگی به زندگیم روح، حیات، هیجان، تازگی، شور و شوق و خلاقیت وارد میکنم، چیزهای جدید، خون تازه در رگهای زندگی من وارد میکنن. این مقاومتم در برابر روبرو شدن با تغییرات، چه در خودم چه در بیرون از خودم را بشکنم. نگاه هم تغییر میکنه، یعنی نگرشم کجا تغییر میکنه؟ اینکه من با روبرو شدم با ناشناخته ها به زندگیم روح، حیات، هیجان، تازگی، شور و شوق و خلاقیت وارد میکنم، اصلا زنده میشم. شما یه مثال ساده، اونی که میشینه تو خونه همش 24 تو خونه است، به ظاهر این همش تو استراحته دیگه. بعد یکی رو در نظر بگیر نقطه مقابلش همش بیرونه، اینجا میره اونجا میره، اون کارو میکنه، سر کار میره میاد میره، بعد میگن تا رسید خسته هم هست، بهش میگن میری خرید کنی، میره خرید میکنه، بعد میاد میگن آ راستی فلان چیزم میری اونجا یه دقیقه این ظرف غذا رو بدی خونه خاله اینا، اینم میبره انجام میده. نگاه میکنی ببینی این همش داره استراحت میکنه، اون همش داره فعالیت میکنه، طبیعیش اینه که این پژمرده بشه، این خسته بشه، رنگ و روش بریزه. اینی که همش نشسته داره استراحت میکنه دیگه گل و بلو سنبول باشه. ولی برعکس برید نگاه کنین، اونی که نشسته هیچ کاری هم نمیکنه، همش هم دراز کشیده در حال استراحته، نگاش کنی میبینی صورتش بیروحه. ولی یکی رو نگاه کنی لپاش گل انداخته، چون این خون تازه در رگهاش وارد میشه، اون یکی دوچار روزمرگی میشه و بعد توی اون فضا خودش رو در واقع به کشتن داده دیگه. پس استقبال میکنیم از آن چیزهایی که قراره وارد زندگی میشه. ببین قبل از این که، چون من میدونم به زودی شما وارد مرحله جدیدی از زندگیتون میشید که آدمها رو به شکل جدید میبینید، که آدمهای جدیدی میبینید، که اتفاقات را به شکل جدید میبینید، که اتفاقات جدیدی میبینید و همه این موقعیت ها، آدم ها، اتفاقات، شرایط، رویداد ها، وقایع که جدید میشوند، من وظیفه دارم شما را قبل از جدید شدن آنها آماده کنم، هشدار بدم، بهتون بگم، اطلاع رسانی کنم، بگم که عزیز من آمادگی پذیرایی از اتفاقات نو و تازه را داشته باش. قبلترشم بهت گفتم که من یادتون میاد این مورد رو گفتم، من آمادگی روبرو شدن با هر چیز، هر اتفاق، هر آدم و شرایط و موقعیت رو دارم و استقبال میکنم. چرا؟ چون میدونم برام برکت و بهترین‌ها رو به همراه داره. دوم، هم در این مدت یاد گرفتم چگونه با چیزها روبرو شم و با اعتماد به نفس حلشون کنم. درسته؟ پس من نگاه هم حتی نسبت به این اتفاقایی که قرار بیاد تو زندگیم اینه که برکتن، اتفاقای خوبی هن و آمادگیش هم دارم. یه بعد دیگه شم اینه که اینا که میان خون تازهی در رگهای من ایجاد میکنن. وقتی ذهنت، نگرشت نسبت به اتفاقاتی که در کائنات هر روزی که واردش میشیم نگاه خوبی پیدا کردید، دیگه ما اصلا علاقهی پیدا نمی کنیم بریم سراغ فالبین بگیم بیا کفم بگیر فالم بگیر. من دیگه نمیخوام بدونم فردا چه خبره، دیگه دوست ندارم بدونم فردا چه خبره، میخوام فردا اونجوری سیکرت بمونه که این سیکرت بودنش در من هیجان تولید کنه. من نمیخوام روح زندگی رو از بین ببرم با سرک کشیدن به اینکه فردا قراره چی بشه. نمیخوام کنجکاوی های بیهوده کنم که از فردا خبردار بشم، چون روح زندگی از بین میره. بس به جاش اعتماد میکنم به چی؟ به دنیایی که هر اتفاق تازه‌ای که برای من میاره هم برای من برکته، هم خون تازه‌ای در رگ‌های من ایجاد میکنه، تازه به من کمک میکنه من شور و شوق و خلاقیت بیشتری پیدا کنم. این نگرش یه سال دیگه میفهمی این نگرش چقدر به دردت میخورده. اون روزی که وسط آرزوها و رویاهات داری زندگی میکنی متوجه میشی این نگرش چقدر اونجا به دردتون میخوره. خب بچه ها، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم ملاقات خود حقیقیت که خیلی وقت منتظره تا تو ملاقاتش کنی و تجربهش کنی و اون حق توه که به اون چیزی که در اصل و در حقیقت هستی رو زندگیش کنی. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.